بخش بزرگش به این دو تا مسئله اختصاصه. مسئله استقرار، مسئله توجیه گزاره‌های کلی بر اساس مشاهدات جزئیه. موجه بودن این ادعا وقتی داریم انجام میدیم، تا کجا میتونیم به این ادعا استناد کنیم وقتی یه تعدادی مشاهده جزئی میبینم و بعد استقرار انجام میدم. پاپر میگه به صورت سنتی اینجور صحبت میشده که روش این روش استقرار، اینو در آره بوسترل هم دیگه وقتی میخواد نقص کنه قطعیت علوم تجربی رو میگه روش علوم تجربی روش استقرار، استقرار قطعیت داره با فراهم نمی کنه پس علوم تجربی قطعی. به صورت سنتی ما احساس میکنیم که روش این روش استقرار، یعنی شروع میکنه با مشاهدات بعد سعی میکنه یک نتیجه کلی از این مشاهدات بگیره. در مقابل چی؟ در مقابل متافیزیک روشش احتمالاً استدلال نظریه پردازی استدلالی اسپکولیتیو، ساخت نظریه‌ها به شکلی که بر یافته‌های تجربی استوار نباشه. بنابراین این به صورت سنتی تمایز علم و متافیزیک محسوب می‌شده. علم داره بر اساس مشاهدات تجربی و به کمک استقرار نظریه می‌پردازه، متافیزیک به مشاهدات تجربی احتیاج نداره، روشش هم روش استدلال و برهان نیست. هاپر میگه که در حوزه معرفت من وقتی نگاه میکنم یه جاهایی نظریه‌های علمی می‌بینم که اصلاً بر مشاهدات تجربی استوار نبودن یا خیلی کم استوار بودن وقتی نظریه پردازی داشته میشده و به هیچ عنوانی هم استقرار درشون صورت نگرفته، مثل نظریه نسبیت. حالا وقتا به نظریه نسبیت خواب شدن میگه که وقتی اینشتین داشت این کار رو انجام میداد خیلی در برداله های تجربی تکیه نکرده بود. بعدم که من نظریه نسبیت عام رو داد ممکن بود که یه سری داده های تجربی به کمک تایید نظریهش بیان نظرش تقویت بکنن، ولی واقعا منتظر اون داده های تجربی هم نمونده بود. پس اگه بخواییم نسبیت رو به عنوان مثلا مثال اعلای چیزی در نظر بگیریم میبینیم که استقرای تنگیم درش به کار نرفته بود، داده های تجربی هم نقش خیلی مهمی درش ایفا نمیکرد. این نظریه پردازی شاید شکل نظری بیشتر داشته شکل استدلال. از طرف دیگه طالبینان که شما میبینین اینا اتفاقا ادعا میکنن که نظریه هاشون بر داده های تجربی استوار، معتقدن که نظریه هاشون بر اساس یک سری مشاهده ساخته شده، توسط مشاهدات دیگه هم داره تایید میشه، کاملا یک علم استدلالی و تجربیه. مثلا میگه متولدین ماه مثلا آذر حرف زیاد نمیزنه فرق، بعد خودی هم دلیل و مدرک و اینا داریم، وکیل و تاریخ مثلا اصلا به توبه آذری بوده فرق من و زیاد هم حرف نمیزنه. امروز اگه در بیاد که فیدل کاسترو هم آذریه خیلی نگران نمیشه، اینا رو برها دوسته تا اون وسط اشتباه در میادیگه و ازش هم خود هست. ولی نه بر اصلا داده های تجربی شروع شده، استقرار کردیم روش روانه کلی داریم، ولی به نظر میاد که ارم نباشه. یعنی پاپر میاد اینجوری وقتی شروع میکنیم، یه اگر فکر کنیم که روش استقرار روش علمه و روش نظری روش متافیزیکه، باید بگیم که طالبینی علم، نسبیت هم علمی است، در حالی که همچنین حرفی نمیخواییم بزنیم. باید ببینیم که خصوصیت یه گزاره های علمی رو از گزاره های متافیزیکی مجزا میکنه چیه. خب این رحیافت رو که حلقه بیان هم داشتن، اونا میخواستن ببینن مرز علم و غیر علم چیه، این مسئله تمیز مسئله بود که از ریویر هم داشتن. فقط همونجوری که صحبت کردیم تمیز علم از غیر از علم برای هر ریویر میفته روی معنادار و بیمعنا، یعنی درست مرزی که ما بین علم و متافیزیک میکشیم مرز بین گزاره های معنادار و بیمعنا. در حالی که پاپر همچین نگاهی رو قبول نداره، در ضمن نظریه معناداری هم نمیخواد به همون بده. به خصوص چی میگه؟ میگه که بسیاری از گزاره های علمی از دل گزاره های متافیزیکی در اومده. چیزایی که امروز میگیم متافیزیک به صورت پیوسته یه جاهایی در اتصال بودن به گزاره های علمی. عجیبه که بی‌معنایی بتونه معنا بزاید، یه همچین چیزی معنا به دنیا بیاره. بی‌معنا از دل بی‌معنایی گزاره های معنادار به دنیا. اینها معنا خودشون رو دارن، معنادار هستن. گزارهای متافیزیکی، گزارهای اخلاق، گزارهای زیباشناسی، اینا همه معنادار هستن. علمی نیستن ولی. ما به تمیز علم از غیر از علم نیازی داریم. نه تمیز معنادار از بی‌معنا. پاپر میگه که از 1919 میدونستن که باید یک تفاوت بین گزاره های متافیزیکی و گزاره های علمی وجود داشته باشه و هر چقدر فکر میکردم احساس میکردم که این بعد آزمون پذیری اینا برگرده، آزمون پذیری نظریات علمی. اما این آزمون پذیری به چه معناییه؟ مطمئنن این آزمون پذیری اون تحقیق پذیری اولیه که حلقه بیانگر نیست. چون ما در تحقیق پذیری به شکل اولیهش سعی میکنیم که درستی گزاره های علمی رو اثبات بکنیم. میگیم روش اثبات درستی، معنای یک گزاره روش اثبات درستی شد. روش تحقیق اینه که ببینیم اگه چه اتفاقات بیفته این گزاره درست. حافظ کنید گزاره های علمی اولا بخش بزرگیشون شکل کلی دارن که ما در انتقاداتی که هنگلم میکرد اینو دیدیم که این خواهی اثبات پذیر نیستن. و در ضمن برای ما خیلی مهمه که یک گزاره علمی حرف زیادی بزن، متحورانه باشه، خیلی بیشتر از نظری های قبلیش ادعا بکنه. این گزاره ها برای ما گزاره های خوبی هستن. اگر دو تا گزاره رو داشته باشیم، دو تا گزاره آزمون پذیر، مثلا یکی که میگه همه کلاغ‌های قاره آسیا سیاهن و یکی که میگه همه کلاغ‌ها سیاهن، این دو تا رو در نظر بگیریم، این دو تا گزاره هر دوتاشون اتصال پذیر هستن. من یه دونه کلاغ قاره سیاه مثلا تو تهران پیدا بکنم، هر دوتاشون اتصال پذیر. اما گزاره‌های بیشتری هستن این که ادعای دوم رو ابطال میکنن، یعنی درجه ابطال پذیری بالاتری داره به یه تعبیری. مشاهدات بیشتری هستن که اون گزاره رو ابطال میکنن، بنابراین بهتره از نظر خاطر. هر کسی که بیاد حرف بیشتری بزنه، ادعای بیشتری بکنه، خودش رو بیشتر در معرض ابطال قرار بده، حرف بهتری داره. پس کاری که دانشمندان باید بکنن اینه که بیان نظریه هایی رو بدن، حس بزنن که یک سری روابط بین پدیده های عالم برقراره و سعی کنن که این فرضیه ها رو در آزمون نقد قرار بدن. پس اگه آزمون پذیر بود این فرضیه ها علمی میشه، اگر آزمون پذیر نبود اینها علمی نبود. و طول تاریخ یک سری نظریه هایی هستن که به دلیل یه سری مکانیزم هایی که خودشون دارن از ابطال جلوگیری میکنن به دو شکل. یکی این که ابطال پذیر نیستن، یکی این که کسی که تلاش میکنه برای این که ابطال کنه اونها رو مانع از این فعالیت بشون شد. بسید که به لحاظ منطقی خود نظریه ابطال پذیر نیست. یکی هم که تلاش هایی رو که برای ابطال صورت میگیره مجاز نمیشوره. مثال هایی که میزنه پاپر در مورد این ها نظریه های روانشناسی آدلر و فروید و بعد نظریه مارکس. در طول تاریخ در مورد مارکس اینو میگه، در طول تاریخ یه سری نظریه هایی بودن که پیشبینی های نادرست دادن ولی هر روز یه عده بهشون اتفاق میکنن. مثلا در مورد مارکس فاخر متقل که پیشبینی وقوع انقلاب سوسیالیستی در انگلستان پیشبینی میده که این نظریه انجام داده و بعد که این انقلاب در روسیه اتفاق افتاده این پیشبینی درست از آب در نیومده، پس نظریه ابطال برداشته، ولی ما هنوز نظریه رو نگه میداریم. در طول تاریخ یه سری از نظریه هستن که ابطال شدن و به دلایلی ما نظریه های ابطال شدن نگه میداریم. این خیلی کار بدیه. این یه دوم یه نظریه های فروید و آدلر نگاه کنید، به خصوص در مورد آدلر که صحبت رو کردیم. هر اتفاقی که بیفته این نظریه میتونه توضیح بده. در حقیقت شما اتفاقی رو نمیتونید معرفی بکنید که ابطال کننده این نظریه باشه. در مورد توضیح رفتار یک آدمی بر اساس شرایط روانشناسی، مثالش هم که اون جلسه دیدیم، یه آدمی بایستازه که در روزخونه یه بچه میفته تو روزخونه، دو آدم به دیگه یا نجاتش میده یا نجاتش نگیده، هر دو سال آدلر میتونه توضیح بده. این که میره نجاتش میده به خاطر عقده حقارتشه، بخواد از دست این عقده حقارت رها بشه. این هم که نمیره نجاتش بده به خاطر عقده حقارتش که نمیداره عقده حقارت میده نجات. هر اتفاق میفته در هر شکل شما میتونید توضیح بدید. برای فروید هم همچین ادعایی میده. یه ادعای جنسی رو شما میتونید در توضیح هر تجربه وارد بکنید به شکلی که فروید داره صحبت میکنه. یکی فریاد بزنه در برابر یک توهینی میتونید توضیح بدید، ساکت بشه میتونید توضیح بدید. پس این فروید و آدلر نظریه هاشون ابطال ناپذیرن. شکل منطقی درکشون اینجوری، مارکس ادعاهایی داره ابطال شده ولی هنوز نگه داشته، اما علاوه بر اینها این همه هم تو دوره منطق اکتشاف علمیه. دوره بعدی که حتی ابطال کارو میشه، علاوه بر اینها این نظریه ها مکانیزم هایی هم دارن که اصلا آدمایی که میان ابطالشون بکنن و جلوش رو میگیرن. مثلا اگه یک کسی شروع کنه نقد مارکس کردن، به دعای پاپر اینه که مارکسیست ها میگن که تو به خاطر تعلقات طبقاتی تا که داری نقد میکنی، تا این خود بورژوا نبودی نقد میکردی، برای همون که جلوی نقد میگن. آدلر و فروید هم همینطور. شما شروع که میکنی نقد کردن یک کسی آدلری باشه، ممکن است شما چون شما از این عقده حقارت داری رنجی بری اصلا شروع کردیم بحثو، برو یه ذره به خودت برس، از این حقارت خارج بشو، دیگه نمیگه بار بحث چیز کنی نقد کنی. همینجور در مورد فروید. پس به دو جنبه داره. یک، به لحاظ منطقی ابطال ناپذیره. دو، مکانیزمی داره که از خودش دفاع بکنه در برابر ابطال درون نظریه. اینها نظریه های خوبی نیستن از نظر پاپر. در واقع نسبیت نظریه خیلی خوبیه. نسبیت شما میدونید که اگه چه اتفاقاتی بیفته احتمالاً نادرست خواهد بود، همونجور که در مورد نیوتون اینو دیدید. از نظر نیوتون این سر پیشبینی های در میاد. این پیشبینی ها اگر درست نباشن، ما باید نظریه نیوتون رو بذاریم کنار. پس پاپر تقریبا از اولین دوره هایی که شروع میکنه نظریه های فلسفه علمشون نوشتن، در مورد استقرار تقریبا مثل هیوم فکر میکنه. مسئله استقرار جایی یک توضیح کوچیک خواهم داد. در مورد مسئله تمیز هم این شرط معروف ابطال پذیری رو میاره. نظریه های علمی هم که آزمون پذیر باشن. آزمون پذیری اون وقت برای پاپر ترمومن یعنی ابطال پذیری، یعنی شرایط رو بزنید مشخص کنید که نظریه اشتباه باشه، چون نظریه علمیه. نظریه علمی نباید همیشه درست باشه، در ما درستش هم نمیتونید هیچ وقت نشون بدید. برای صحبتی در مورد استقرار بکنم، شما مفتید هیوم رو احتمالا خیلی خوب میدونیم دیگه. مثال هیوم وقتی میخواد در مورد استقلال صحبت بکنه، راجع به توپای بیلیارد صحبت میکنه. ما یادم چرا سه احتمالات که بودیم موقع برای اینکه بیشتر شده به تاسه دیگه، ولی تاس هم رو مشکل داره رسیم که یک مکعب شش‌گوش همجنه که رو هر کدوم از بچه‌هاش یه عددی نوشتن میندازن اینا تا بیشتر آزاد و چیز احتمالاتی ها ورزشون بهتر میشه. خوشبختانه بیلیارد آزاد شده، ما در مورد علیت میتونیم راحت در صحبت بکنیم. توپ اول بیلیارد میخوره به توپ دوم، توپ دوم حرکت میکنه. هیوم چی میگه؟ میگه به صورت شهودی میگیم که حرکت و برخورد توپ اول علت حرکت و برخورد توپ دوم. اینه میگه خب ولی من مثلا چیا رو میبینم؟ من حرکت توپ اول رو میبینم، برخوردم میبینم، حرکت توپ دوم رو میبینم. چیزی که این وسط ندیدم علیته. علیت رو نمیبینم هر چقدر که نگاه میکنم. برای این اتفاق که داره میفته این که بعداً من انتظار دارم که هر وقت یه توپ متحرک خورد به یه توپ ساکنی حرکت بکنه فقط یک عادت روانشناختیه. من عادت کردم از برخورد توپ اول و توپ دوم انتظار بکشم که توپ دوم حرکت بکنه. هیچ علیتی در کار نیست. اتفاق خیلی عجیبی هم نمیفته که اگر توپ دوم حرکت نکنه، چون مسئله استدلال. شما میدونید که درستی مقدمات در استدلال نتایج درایت میکنه. خب پاپر هم چیز اضافه‌ای نسبت به هیوم نمیگه در مورد مسئله استدلال، در حقیقت اینکه درستی مقدمات به نتایج درایت نمیکنه اینو میدونید و همیشه ممکنه که نتایجمون غلط از آب در بیان. مثل یه آدمی که هر وقت میره بیرون ساعت 11 شب میره بیرون، از وقتی به دنیا آمده هر وقت رفته بیرون ساعت 11 شب. توی اتاقی هم بوده که توی زیرزمینی بوده، هر وقت هم میرفته بیرون ساعت 11 شب. به این نتیجه میرسه که هوا همیشه تاریکه. مقدماتش درسته، یعنی هر دفعه که رفته بیرون هوا تاریک بوده، ولی از این نمیتونه نتیجه بگیره که هوا همیشه تاریکه. پس درستی مقدمات برخلاف استنتاج در استدلال نتایج سرایت نمیده. هیوم اما مسئله رو ادامه میده. این سوال رو که چرا ما استدلال میکنیم رو سعی میکنه جواب بده و متوسل میشه به یک سری از قوای ذهنی که ما داریم، مثل قوای تخیل، و به صورت روانشناختی سعی میکنیم مسئله استدلال رو حل بکنیم. این که چرا هست؟ اگر استدلال مجاز نیست چرا ما استدلال میکنیم؟ پاپر معتقده که هیوم در دام یک روانشناسی گرایی میفته. آخر سر میخواد موجه بودن استدلال رو بریم شرطی شدن روانشناختی ما برگردونه و این کار خوبی نیست. ما اصلا استدلال انجام نمیدیم. استدلال انجام نمیدیم یعنی چی؟ حتما به این معنی نیستش که من چند داده کلی جزئی دیدم داده کلی نسازم. این کار حتما انجام میدیم. وقتی که پاپر میگه دانشمندان استدلال رو انجام نمیدن یعنی چی؟ این کار که نمی کنن حتما از نظر پاپر، چون که این همین مدار جلوتر خواهیم دید که شما اول باید نظریه داشته باشید بعد برید دنبال مشاهده بگردید در نظر پاپر. همونجوری که مثال معروفش هست، میگه تو کلاس هم دید سخنرانی بودم به شنوندگان هم گفتم برید مشاهده کنید، بعد که مشاهده کردیم میگه نمیشتیم مثل من، بعد این از آن خواستن چی رو مشاهده بکنید. شما هم چیه نظریه احتیاج دارید، بعد برید مشاهده میکنید که ببینید که اون نظریه رو تایید میکنه نه. این ادعای پاپره. ولی ما هنوز میتونیم توی علم صحبت بکنیم از اینکه یه تعدادی مشاهده که آدم اینه روش استدلال انجام بده. دانشمندان استدلال نمی کنن یعنی چی؟ یعنی در مقام توجیه به هیچ عنوان به استدلال متوسل نمیشن. هرگز هم نمیتونن بدون اینکه یک نظریه ای داشته باشن برن مشاهده بکنن و بعد بر اساس مشاهده ها نظریه بسازن. این معنی اینه که دانشمندان استدلال نمی کنن. وقتی به صورت کلاسی ما فکر کردیم که بدون اینکه نظریه داشته باشیم نظریه یه جاییه نمیدونیم اصلا، میریم مشاهده میکنیم بعد روی این مشاهده ها نظریه میسازیم و مجازیم موجهیم تا یه درجه ای. اگر این مشاهده ها تعدادشون زیاد باشه، خوب باشه، مثال نقد کم داشته باشیم، این کارا رو دانشمندان نمی کنن. دانشمندا حدس میزنن، بعد سعی میکنن که حدساتون رو ابطال کنن. هر آزمونی تلاش برای ابطال، اینم جمله کنن، هر آزمایشی که دانشمند داره انجام میده در مقام عمل، هر جایی که دانشمند از نظریه جدا میشه وارد عمل میشه، تلاش برای اکمال. هر گونه استفاده نظریه‌های علمی در زمینه تکنولوژی تلاش برای اکمال. هر یه دفعه‌ای که یه دونه هواپیما میپره، تلاش برای اکمال نظریه‌ای که مثلا اون هواپیما به واسطه اون داره کار می‌کنه، نظریه آیرودینامیک. تلاش برای اثبات که اصلا صورت نمیگیره، به این حتی تلاش برای این که احتمال نظریه بالا بره صورت نمیگیره، پس استقا انجام نمیشه. استقا یک کار منطقیه که داریم از درستی مقدمات استفاده میکنیم برای این که یک نظریه درست یا محتمل که بیشتر از این مقدمات داریم اینگه بگیم، این کار انجام نمیشه. همیشه نظریه های ما نادرست هم، نظریه های ما اصلا ابطال شده به دنیا میان. کلیه نظریات علمی ابطال شده به دنیا میاد. خب من یه آزمایشی میکنم و نظریه موفق از توش در میاد، مثل نظریه نسبیت، منتظر یک آزمایش خیلی به شرایط میمونم در مورد مثلا اعوجاجات سیاره عطارد یه 5-7 تا صف میکنم، شرایط مناسب به وجود میاد بعد از نیوتن که یه نظریه که جدید اومده این پیشنهاد رو داده که این باید مثلا شرایطش اینجوری باشه. نیوتن اونجوری پیشبینی نمی‌کرده، نسبیت اینجوری پیشبینی می‌کنه. میرم آزمایش می‌کنم و می‌بینم اتفاقا درست در اومد. تلاش برای اثبات بوده به قول پاپر، ولی درست در میاد. اثبات خیلی آزمون سختی هم هست و درست از آب در میاد. چی باید بگم اینجا؟ چه اتفاقی افتاده؟ خب اطلاع که نشده داره، طبیعتا اطلاع نشده، فعلا درست داره، این هم که خب به جای خودش، ولی خیلی نظریه هستن فعلا درست هستن، این چه تفاوتی هست؟ نظریه نامنه که سریعتر اطلاع میشن
که این هم برمون
بهترین، بعضی ها در مورد
مثلا
مقارنه میشن، یعنی مثل آزمایش سختتر
انجام
میدهن،
اطلاع
میشن،
اینا بهتره، ما
آزمه برتره. در حقیقت راجع به همین سختی آزمایش صحبت کنیم، دو تا نظریه داریم که هر یکیشون آزمون‌های سخت رو پشت سر گذاشته. چون اگه این آزمون‌های سخت رو انجام نمی‌دادیم همین نظریه اطلاع نمی‌شد دیگه. فعلاً اطلاع نشده بود دیگه. اگر مثلا مارکرسون مورلی رو انجام نداده بودیم، بازم همون تمدیه بودیم که بودیم. این که یک نظریه آزمون سخت رو تاب میاره، چه چیزی برای نظریه فراهم میکنه؟ علمی‌تر که نمیتونیم بگیم، قابل اعتماد تر همین چیزهایی که بعداً وارد ادبیات پاپر شد، چون الان قابل اطمینان بودن هم بذاره اصطلاحاتش وجود داره بگیم. اصطلاحی که پاپر به کار میبره اینه که نظریه تبرئه شده. تمام نظریه های ما در معرض اتهام هم، در معرض اتهام نادرست بودن، تمام نظریه های علمی. اونایی که آزمون های سخت رو تاب میارن درست فعلا اثبات نشدن، خب اونایی که آزمون اصلا روشون انجام نشده فعلا اثبات نشدن، ولی اونایی که آزمون های سخت رو تاب میارن نظریه هایی هم که تبرئه میشن تا یه مدتی، در صورت همشون گناهکار هم، مثل قاسم چیزه دادگاه های قرون وسطا، شما در حسرت گناهکاری، هیچ وقت نمیتونی بیگناهی خودت رو ثابت کنی فعلا، ولی گفتن یا شما این اتهامی رو که داری از این اتهام رو رد کردی، فعلا تبرئه شد. پس لحظی رو که استفاده میکنه کوربریشن، نمیخواد از کانفرمیشن استفاده بکنه، نمیخواد بگه این نظریه هایی که آزمون های سخت رو تاب میارن تایید میشن، چون تایید شدن این معنی مشخصی داره دیگه، حالا اثبات نیستش، درستیشون رو اثبات نرسیده، ولی احتمالا باید بگیم درجه احتمالشون درجه احتمال درستیشون بالا رفته. این خواهرم به ما میگفتی، خواهرم گفته که اگرچه نمیتونیم بگیم که گزاره های کلی اثبات پذیرن، ولی من یک تابع احتمال معرفی میکنم که مطابق این تابع احتمال اگر پیشبینی های نظریه درست از آب در بیاد احتمال درستیش میره بالا. پاپر هم به ما میگفتش که احتمال درستی تمام گزارش کلی صفره، چون که تعداد کل شرایط قابل آزمون بی نهایت. پس نمیخواد لفظ کانفرمیشن استفاده کنه، لفظی رو استفاده میکنه که میگیم بهش تقویت یا تبرئه، کوربوریشن. معنی شدید تقویت، ولی کاری که اتفاق تقویت نیست، نظریه هیچ وضع بهتری پیدا نکرده. نظریه فقط تبرئه شده از این اتهامی که در برابر این شرایط خاص ابطال خواهد شد. مثلا شما در نظر بگیرید که ما میگیم همه قوها سفیدن، بعد میریم تو نیوزلند میبینیم که یه حیوانی دیدیم خیلی شبیه بوهایی که تو اسکاتلند میبینیم ولی سیاه. نظریه داره ابطال میشه دیگه، نظریه همه قوها سفیدن و مشاهده یه قوی سیاه ابطال میشه. آزمون خیلی سختیه برای نظریه. بعد میریم آزمایش میکنیم و نمیدیم کد ژنتیکی این موجودی که دیدیم که خیلی هم شبیه قوهای فرسکاتلند دیده بودیم فرق میکنه با اونایی که فرسکاتلند دیدیم. پس اینا قو نیستن، این قو رو براساس مثلا کد ژنتیکی. نظریه یک آزمون سخت رو تاب میاره. نیوتن هم همین وضعیت رو داشت. نیوتن هم وقتی که پیشبینی داد قرار بود مسیر حرکت اورانوس به این شکل باشه. اعوجاجاتی که در مسیر حرکت اورانوس میبینیم باعث میشه که احساس کنه نظریه در معرض یک آزمون سخت قرار گرفته و اگر نتونیم یک کاری بکنیم که این پیشبینی ها و نظریه در سازگار بشه، نظریه باید ابطال بشه. خب چه اتفاقی میفته؟ ما به کمک همون نظریه نیوتن فکر، یعنی پیشبینی میکنیم که یک سیاره دیگه ای هستش که داره نیروی جاذبه‌ای رو اعمال می‌کنه بر اورانوس که بر نیروی جاذبه خورشید در برابر نیروی جاذبه خورشید قابل اغماض نیست. این اعوجاجات از اونجا داره به وجود میاد. بعدم می‌بینیم مشاهده می‌کنیم در یه نقطه خاصی سیاره نپتون رو می‌بینیم. پس اعوجاجات اورانوس یک آزمون سخت برای نیوتن. این آزمون سخت رو نیوتن تاب می‌آره. اما اعوجاجات اتمورو چی؟ اینجا یه نقطه دیگه‌ای از صحبت‌های پاپر روشن میشه. میگه ابطال یه فراینده که همیشه میشه در برابرش مقاومت کرد. همیشه میشه در برابر فراینده ابطال مقاومت کرد. همون جوری که ما بعد از اینکه عطارد رو دیدیم و فکر کردیم که احتمالاً نزدیک عطارد هم یه سیاره‌ای هست که داره این اعوجاجات عطارد رو ایجاد می‌کنه. بعد وقتی مشاهده کردیم برعکس نپتون که کشفش کردیم دیدیم دور و بر عطارد هیچ چیزی نیست. متوسل شدیم به یه چیزی به نام همراهان تاریک. یه سری سیارات که نمی‌بینیمشون، یه سری جرم‌هایی که قابل مشاهده نیستن و اینها دارن بر روی عطارد تأثیر می‌ذارن. عطارد اینجوری عجب عجب حرکت می‌کنه. نظریه را ابطال نکردیم. همواره ما می‌تونیم در برابر ابطال نظریه مقاومت کنیم به اشکال مختلفی که رایج‌ترینشون فرضیه های موضعیه. اکاک کمی بحث لکی نمی کنم نظریه رو و نظریه رو در برابر ابطال حفظ میکنم. مطابق نجوم یونان باستان این سیاراتی که ما میبینیم کره کامل بودن. اولا دایره که شکل کامل بود، کمال مکرر بود، یا بعد اولا در مسیر دایره حرکت میکردن، بعد کره هم میشه خب احتمالا در فضای سبودی کامل بود، اینا بعد کره میشه. بعد گالیله که تلسکوپش رو اختراع کرد و ما این هستی بلندی ها رو در ماه به خصوص دیدیم، این نظریه باید ابطال بشه دیگه. نظریه که ادعا میکنه ما یک کره کامله به لحاظ هندسی، بعد ما با تلسکوپ نگاه میکنیم میبینیم پستی بلندی توشه. به لحاظ ادعاها این نظریه نظریه اشکال پذیر هست. چرا؟ روزی که نظریه گفت کره کامله، ما و بقیه سیارات، به ما در حقیقت داره میگه اگه چی بشه نظریه اشکال میشه. اگه ببینیم که مثلا یه دونه مثلث از ذات این کنده شده کامل میشه، باطل میشه. امروز که حالا این مشاهده رو میکنم و نظریم در معرض اشکال قرار گرفته، چی میتونم بگم؟ میتونم اشکالش کنم خیلی سریع. میتونم میگم خب اجرام سماوی کره کامل نیستن، اما میتونم در برابر اشکال مقاومت بکنم، همونجوری که در دو تاریخ علم مقاومت صورت گرفته در مورد کامل بودن شکل کروی اجرام سماوی. چی میتونم بگم برای اینکه اشکال نشه؟ چیزی که دیدنه از طریق وسایل نوری. نکته اینه من میگم من چیزهای تشخیص تلسکوپ میبینم استمرار نمی کنم. تا حالا میدیدم آسمون نگاه میکردم در یه روزی قرص ما کامل بود، دایره بود. از این لحظه به بعد به چیزهایی میگم که اگر طریق تلسکوپ ببینم قابل قبول نیست. ولی از یه جایی به بعد که میبینم واقعا نمیتونم در مورد مشاهدات هم از طریق تلسکوپ خیلی شک بکنم به دلایلی، این اصحاب هایپوتزیس تلسکوپ تلسکوپ ابزار خوبی نیست، میده کنار، میپذیرم، بازم میتونم در برابر اتحاد مقاومت کنم. چی میگم حالا؟ تلسکوپ هم میپذیرم، تصویر بلندی و کوه و دره و اینا هم تو ماه میبینم، ولی هنوز میخوام بگم که ما کره کامل. نه اصلا خط خط بینایی نیاری نمیخواییم این چیز کنیم. تقریبا حالا میخواییم من میگم اصلا هم واقعا سطح کنم نیستن، این کامل دایره ای که میخواییم ببینم. یه چیزایی به وسیله یه مغازی که من نمیتونم الان ببینمش پوشیده شده، این سوراخ ها و این منافذ و این بال هستی بلندی ها به وسیله چیزایی که الان نمیتونم ببینمش پوشیده شده. همواره من میتونم در مورد فرایند ارسال مقاومت نشون بدم. این ادعایی میکنه. پس ما میذاره جلو سر در ایستر خواهی میدید. ابطال پذیری یه بحثه. اینکه گذار نظری های علمی من پیشبینی هایی رو بدن که اگر درست از آگر نیومد نظری ابطال بشه. این یه بحثه. اینکه واقعا ابطال بشه یه بحثه دیگه. در عمل ابطال بشه یه بحثه. پس آدلر و فروید مشکلشون بود که پیشبینی هایی که میدادن هرگز اتفاق نمیشد، چون اصلا خود کاوه یه مدت دستیار آدلر بوده دیگه، تو همون مدیش شافه علمی صحبت میکنه. یه وقتی که با آدلر صحبت میکردم میدیدم که اصلا نگران مشاهداتی که میکنیم نیست، هر چی بیاد میتونه توضیح بده، به معنی خواب اینجوری دیده اون یکی یه زده، هر اتفاقی میفته اصلا ناراحت نمیشه، خطری رو احساس نمیکنه، ممکنه این نظریه تهدید بشه. یه روز هم ازش پرسیدم که آقا چی میشه اگه چی بشه نظریه شما ابطال میشه؟ میگه من نظریه من قراره ابطال بشه یه همچین چیزی. پس میگه فرایند ابطال پذیر باشه نظریه یه بحثی، نیوتن ابطال پذیر، ولی اینکه واقعا در مواجهه با داده های یابی ابطال فرایند ابطال صورت بگیره یه بحثی. بذار
این که سوال مثلا اینه که اتحال با تنجیل این چیزی شاختن میدید که رجوع کنن قضیه های جهنی و قضیه هایی که در خاطر تنجیل میزن پس با اون که خوبه در نمزه بیشتر با گزاره های در راست در فیزیک ترخواه دارن، مثلا ما اگر در فیزیک کنیم این گزاره های وجود دارن که در این شرایطی به این منطقه اطلاع تا فضایی در این مثلا مثلا اطلاع که دشاره زخم جانسه هستن احتمال این بیماری درستی بیشتره، اصلا گذاره های سرراست نیست مثل که همه بوهات بسیدن، یعنی که مثلا آن در سر درجه زاندی های توی دوش نیست، این گذاره ها گذاره های کاملا متفاوت کرد، اصلا معنای تو در اینجا مستر نمیشید در داخل، یعنی در علوم دیگه منظورم میشه علوم دیستی مثل بخواه در حال معنی افتان صورت استقامی وقت اینجا بخواه چه حقیقی
بسید؟ جلی رو بگیم خیلی باید منفی داره، چون ما واقعا ممکنه یک گاهی اوقات یه قهر سینهای بکنیم هنوز چیز داشته باشه دیگه، به کار بیاد. من بگم من احساس کنم رأیی نداره، به خاطر اینکه کاری که داره میکنه فرضی موضعی چیه؟ فرضی موضعی داره از ابطال جلوگیری میکنه. همه فرضیهای موضعی اونقدر بد نیستن، چون به هر حال شما فرض کنید که یه چیز دیگه ای هم توی یه سیاره دیگه ای هم که دور و بر اورانوس هست داره این تاثیرات رو میذاره، بازم موضعیه. فقط اون موضعیه رو بعد ببینید میتونید واقعا ببینید یا نه. تا ابد سعی نکنید که فرضیه رو نگه دارید، به هر حال ما یه سری بلافاصله افتاده میکنیم. این صحبت که میکنیم کاملا درسته. ما در حقیقت در مورد در قوانین علمی دو تا قانون داریم به دو شکل معرفی میکنم. یکی نومولوژیکال میگیم که قوانین کلی هم مثل هره بوهان سفیده هست. یکی استاتیکال که قوانین آماری هست. بسیاری از قوانینی که ما در علم داریم اتفاقا نومولوژیکال نیستن. اما این به این معنی نیستش که قوانین استاتیکال ابطال پذیر نیستن. درسته، من با یک مشاهده نمیتونم. من مثلا میگم که آدمایی که فقط سال آدمایی که سیگار میکشن درصد بالایشون یه درصدی میدن سرطان ریه میگیرن. من هنوز میتونم در مورد ابطال پذیری این نظریه صحبت بکنم. کافیه که من مثلا یه آزمایش دقیقی انجام بدم و ببینم که آدمایی که سیگار میکشن فقط 10 درصدشون سرطان ریه گرفتن. این یه وقت دیگه است. چون شما در مورد همون اوهم که رفتیم دیدید میتونید تحضیل کنید، تحضیل کنید. همیشه میشه در مورد آزمایش تحضیل کرد.
درست
بداری
اونجا
مداره
کاملا
فرناس دیدید. همه بوهان کسی دست. نه مهم نیست که شما چی داری میگید. مهم نیست که شرایطی داری برای این نظریه رو داری کنار. من اگر هم بیام بگم همه کسایی که علاقه همه چیزم سرطان به وجود میاد. همه کسایی که آب میخورن 70% کسایی که آب میخورن سرطان مثلا ریه میگیرن بازن. خب شما چرا این نظریه رو نمیپذیرید؟ این نظریه هنوز علمیه، استاتیکال هم هستش. چرا این نظریه رو نمیپذیرید؟ به خاطر اینکه شما فکر میکنید که معلوم کنم از شما بگم که آقا همه آدم آب میخورن، همه آدم هم 70%شون سرطان ریه نمیگیرن، پس این افراد میشه. یعنی شما میتونید همواره سختره در مورد گزاره های آماری وضعیت سختره، ولی به این معنی نیست که گزاره های آماری ابطال ناپذیرن. هنوز شرایطی رو میشه معرفی کرد که اگر اون شرایط برقرار باشد ما نظریه رو بذاریم کنار. امروز که من گفتم 70% آدم ها سیگار میکشن میمیرن، اگه فردا هیچ کس توی دنیا سرطان ریه نگیره ولی سیگار هنوز آزاد باشه، نظریه کنار گذاشته میشه. مشخصا شرایطی رو میشه معرفی کرد که مطابق اونهای نظریه کنار بذاریم. نقطه ای که داریم که نقطه خوبی بود گفتن، ما همیشه میتونیم در مورد آزمایش شک کنیم. این هم یکی از مقاومت‌هایی که ما در برابر ابطال انجام میدیم. پس در برابر فرآیند ابطال ممکنه که بیان آزمایش رو بپذیریم. درسته، بگیم عجب و عجب حرکت کردن اورانوس و اندرود اینا واقعا درسته، ما مشاهده کردیم تلسکوپ هم خوبه، ولی یه چیزایی رو اضافه بکنیم، یه همراهان تاریکی داره که ما نمیبینیم اونا. یکی دیگه اینه که در ابزارها شک کنیم، یکی دیگه در کل آزمایش شک بکنیم. اصلا نپذیریم که این داده یافتی قابل استناد که اصلا بخواد بیاد حالا با فرضیه ما در قضا قرار بگیره. من واقعا اگه امروز صبح بلند شم یه آزمایش ترتیب بدم، بعد بگم احساس کردم که خودم احساس کردم که دیگه هم نبودیم که نور از خورشید تا زمین مثلا 3 دقیقه طول کشید امروز برسه، بفرستم واسه یه ژورنالی نتایج مشاهده امروزم رو اتحال میکنه دیگه، نسبیت اتحال میشه. نسبیت میگه مثلا باید تو یه حجت سرعت نور حجت هست مشخص تو گوینه ها بودن 8 دقیقه باید چیزی کشید. ولی خب تحقیقی که در مورد این داده یاقی تردید میکنن دیگه. بنابراین یکی از چون اینجا ما یه برخوردی داریم، یه برخوردی داریم بین نظریه و پیشبینی. در هر به هر شکلی شما بتونید این برخورد رو فیصله بدید، در حقیقت در برابر ابطال مقاومت کرد. پس حرف قسمت این قسمت کامل میکنم، ابطال پذیری شرط لازم برای اینه که یک نظریه علمی باشه. نظریه علمی باید شرایط رو مشخص بکنه که اگر اون شرایط اتفاق افتاد ما نظریه رو بذاریم کنار. این جاییه که نظریه های علمی رو از متافیزیکی ها جدا میکنه. متافیزیکی ها هرگز به ما نمیگن اگه چی بشه نظریه میذاریم کنار. اما این شرط لازم برای فرایند ابطال کافی نیستش. به صرف این که نظریه ابطال پذیره، اگر در تضاد با داده های یافت قرار گرفت ما ابطال نمی کنیم نظریه. اتفاقا تاریخ علم پر از مقاومت در برابر ابطال. حالا پاپرسی میگه، میگه اونجا وقت بحث قدر شناسی، وقت معرفت شناسی نیستش دیگه. نظری ابطال پذیر من رو کاغذ شما به هم بدیم، من بهتون میگم نظری ابطال پذیر یعنی حالی زد دقیقتر شد که زد جلوتر میبینیم منظور از نظری ابطال پذیر به لحاظ منطقی چیه. اما من این روش رو برای دانشمندان توصیه میکنم، تا جایی که ممکنه تن به ابطال بدن، اصلا سعی کنن و به دنبال این برن که نظریهاشون رو ابطال کنن، حدس متحورانه بزنن، حدس‌هایی که خیلی چیزهای زیادی در مورد جهان میده، و بعد سعی کنن این حدس متحورانه رو ابطال کنن. بنابراین در فلسفه علم پاپر معرفت شناسی و روش شناسی کاملا به همدیگه پیوستن. فقط این نمیدیم که ابطال پذیره پس خوبه، باید دانشمند رو هم تربیت بکنیم که ابطال کنیم. دانشمند باید تربیت کنیم که بره دنبال نقد نظریه خودش، حد بزنه خودش هم دنبال این بره که نظریه رو ابطال. خب خیلی کوتاه صحبت کردیم در مورد این که بهتر نظریه حرفهای بیشتری بزنه. چرا بهتر نظریه حرفهای بیشتری بزنه؟ به خاطر اینکه اگر حرفهای بیشتری بزنه آزمونش راحت‌تر شده. راحت‌تر به چه معنی؟ راحت‌تر به کلمه مبتنی، به این معنی که مشاهدات بیشتری خواهند بود که این نظریه را ابطال بکنن. خب اما این نظریه حرف بیشتری بزنه به یک معنی درجه احتمالش خیلی پایینه، کمتر محتمله. اما به یه معنی ما اصلا صحبت کردیم که درجه احتمال اینجور نظریات همشون صفره. خب گفتیم همه کلاغ‌ها سیاهن، نه تنها نمیتونیم هیچ وقت اثباتش کنیم، احتمالش هم نمیتونیم نشون بدیم که داره مثلا بیشتر میشه یا کمتر میشه بر اساس پیشبینی‌هاش، چون احتمال درستی هم صفره. پس کاری صافی شد. پاپر اینو میگه، من این داره نمیتونم بعد منظور پاپر رو میگن چی میگه. ما یه سری چیزایی داریم، تأیید پذیر بودن، تأیید ها میپرم به لحظه منظور، اگه زیاد بشه آزمون پذیری نظریه هم زیاد میشه. آزمون پذیری هم که معادل اثبات پذیری، اون هم به لحاظ منطقیه دیگه، پذیری داره. نظریه متحورانه تر میشه اما کمتر محتمل خواهد. همینجوری که صحبت بکنیم اصلا مشکلی نداره، خب میگیم هر کی حرف بیشتری میزنه احتمال درستی حرفش کمتره، این که مشکلی نداره. ولی وقتی میگیمش تو ادبیات پاپر دچار مشکل میشه، گفت احتمال نظریه ها همشون صفره احتمال درستیشون. پس این مشکلی وجود نداره برامون که همینجوری که من میام قبل از اینکه اصلا پاپر رو بخونیم همینجوری بهم میگه نظریه های متحورانه بهتره، پس نظریه هایی که احتمال درستشون کمتره بهتره، اینو میفهمم. پاپر میاد این درس رو تصریح میکنه، میگه یک نظریه نداریم که بگیم احتمال درستش کمتره، اینا احتمال درستشون صفره. این که بخونی محتمل کمتر محتمل هم یعنی چی؟ اینجا این که درسته، معادل هست، نظریه‌ای که از آزمون کم، نظریه‌ای که احتمال بیشتری داره یعنی محتمل‌تره، به این معنی قطعاً بیشتر در برابر ابطال مقاومت میکنه. ولی چرا لازم شد که بیاد از احتمالات استفاده کنه؟ همینجا میگفت یا آزمون پذیری یا اثبات پذیری اینا رو داشت، اصلا وارد شدن به بودی احتمالات به چه دردش میخوریم وقتی که گفته احتمال اینها صفر. در واقع اون صحبت میکنیم یه نه آره در بیاد نیست همیده مثلا این احساس نرسی بودن به حقیقت هم نیست به خاطر اینکه نرسی بودن به حقیقت هم یه فرایند دیگه به وجود بیاد از فرایند قربال نظریه. حالا من بهش میرسم این که این نظریه متحورانه تره هنوز به معلوم نیست که به حقیقت نزدیکه. من امروز بیان بگم که همه حیوانات سیاهن نظریه به شدت متحورانه تری دادم از اینکه همه کلاغ ها سیاهن، ولی به این معنی نیست که این به حقیقت نزدیکتری. نظریه همه حیوانات سیاهن تایید پذیرتر هست، آزمون پذیرتر هست، اثبات پذیرتر هست، متحورانه تر هست، کمتر هم محتمله که درست باشه نسبت به همه کلاغ ها سیاهن. مخالفتش با نظریه های قبلیه، یعنی من یه مجموعه از نظریه های درست دارم که این نظریه های درست درسته، اگر تو به معنی خاطرش بگیره فعلا درست، یه سری چیزا رو غیر مجاز کردم به این معنی، به این معنی در ارتباط با دانش پیش زمینه‌ای که دارم، در ارتباط با بکراندانه به منه که اینا محتمله احتمالشون کم تره، نه به معنای ریاضی، چون به معنای ریاضی که همشون احتمالشون صفره. پس دقت بکنید پاور از لفظ محتمل تر صحبت میکنه، این لفظ محتمل تر شما باید ببینید معنیش چیه، معنیش یعنی در ارتباط با دانش پیش زمینه، نه به معنای اینکه تعداد گزاره های تایید شده تقسیم بر کل تعداد گزاره، چون این اگه باشه تقریبا تمام نظریه های علمی ما احتمالشون صفر.
بسید
اون چیز رو از این میگه
پرایر
کانفیدنس که مال در نمیان بود مجرم اینه که
در
حالا این احتمال رو بیشتر میگه به نوعی ولی ریاضی نیست در حالا احتمال ریاضی نیست
این احتمال ریاضی نیست ما میگیم مثلا احتمال میگیم 50% که مثلا این ریش رو مدام میخواد پیروز بشه، این احتمال کاملا نمیشه بود ریاضی،
ما کاملا ذهنی، یعنی ما در اساس کاملا ذهنی هم که نیست،
البته فرکانس نیست، تواتر نیست، احتمال به عنوان یک فرآیند یک
پروبابیلیتی
به عنوان
یک فرکانسی
یک تکرار به معنی
تواتر
این چیز نیست،
به
معنی احتمال ذهنی.
حالا من احتمال ذهنی خیلی نمی‌فهمم یعنی چی، احساس می‌کنم که اینا هم که میرن یعنی احتمال پیروزی فلان رئیس جمهور انقدر یه دونه چیزی دارن میگه، یه معادله‌ای دارن میرن مقدماتش
مثلا شما میگید این من چون پزشکم مجبورم مثالا میشه پزشکی عوض میخوام، مثلا شما میگید من یه بیماری از با مشکلات قلبی دارم که من احتمال میدم 90% این بیماری رو خیلی علم میسنه، این احتمال برکنه این، یعنی شما نگرفتید تمام بیمارانی که سکته قلبی کردن بعد اینا رو مثلا قردشن از سر ساسیولوژی بررسی کردن بعد این احتمال بدید تا این آقایی که با این میاد با این علامه هست پس این شده، اینجا یک احتمال، یعنی شما برای تو پرایر کامپیتنس برای اون بکگراندی که داری یک احتمال میدید که آقا من این احتمال میدم مثلا تمرس اینکه شما از یک کیسه ای که مثلا صد تا بوی قرمز مثلا با آب موجود داره مثلا میگیم این یه دونه بوی آبی داره مثلا 99 تا بوی مثلا میگه احتمالی که من بردارم این احتمال شما تواتری نیست، یعنی که من احتمالا بالاش یا خطی به تکرار مشاهدات بستگی نداره، یه احتمال در اساس اون بکگراند های پیشین من نیست، من در اساس اون بکگراند پیشین یک احتمال میدم.
ببینید من اگه به شما بگم که یک کیسه 100 تا بوی توشه در واقع اون خاصی رنگه یکیش یه رنگه، بعد وقتی باشه اینو به شما میگم بعد میام از این کیسه یه دونه رو میکشم بیرون میگم به نظر من احتمال اینکه اون رنگ 99 تایی بیاد بیرون بیشتره، این چیه؟
این
رو برمی شد که کلاس احتمالا قشنگ می نویسن اولین سوالی رو که می کنن نداریم، منظور
اینه که شما در
اینجا
به
تو مستقیم
درسته
یک فرکانس نظر می دید، ببینید شما اگر رو به این خیلی کار بری داری می کنید،
ما می دونیم که در اونجا 99 تا وجود
داره پزشکی رو که اگه مخواهیم باید فقط ذهن خود پزشک رو بریم جلوه که همه سیگار بعد دراز بشن، شما بعد یه سری نظریه های علمی داشته باشید بر اساس این نظریه های علمی یه سری چیزهایی رو داریم میسازید، این که شما کارتون دقیق نیست دقیقی به این نداره که ما داریم راجع به چه چیزی صحبت میکنیم، احتمالا پزشک ممکنه واقعا حرف بزنه شهودی اصلا ممکنه حرف بزنه بگیم قیافش میخوره سکته کرده باشه هیچی هم ازش نپرسه، نپرسه نمیدونم مثلا دست درد میکنه عرق سرد داره، یعنی چیزام نپرسه، همینجوری خوشش بیاد بگه این سکته کرد. این بحثی که ما داریم میکنیم نیستش. ببینید بحثی که ما داریم میکنیم اینه، به لحاظ احتمالاتی اگر احتمالات احتمال درستی یک نظریه رو اینجوری تعریف کنیم که کار نفتریم، احتمال درستی یک نظریه اینه تعداد موارد معین نظریه، تعداد پیشبینی های معین نظریه و تعداد کل پیشبینی های ممکن، مثلا این همواره صفر، کل پیشبینی ها همواره بی نهایت میمونه. پس یه نظریه نمیتونیم حتی بگیم تایید پذیره، به معنی که تایید پذیر اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم حالت ساده تر تحقیق پذیر، تعدیل شده تحقیق پذیر، گفتیم نمیتونیم درستی نظریه های کلی رو نشون بدیم، بیاییم بگیم اینها بر اساس مشاهده تایید میشن. دیدیم این کار رو نمیتونیم بکنیم. خب اگه این کار رو نمیتونیم بکنیم احتمال داریم این رو میپذیریم دیگه، تقریبا این رو پذیرفتیم که ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. پاپر هم به خصوص اینو بهمون نشون داد که ما نمیتونیم از درجه احتمال نظریه های کلی صحبت کنیم. سوال اینه که چرا پاپر از واژه محتمل استفاده میکنه؟ چه منظوری داره از محتمل؟ قطعا محتمل است منظوری که کار نفتشته نیستش، چون اگه باشه یا باید بگیم که ناسازگار حق داده که پاپر خیلی نگران اون بود ناسازگار حق داده، یا اینکه باید ببینیم چی میگه، من خودش هم بهمون میگه چی میگه، یه نظریه های قبلی غیر مجازش کرده باشن، وگرنه من همه میتونم هر حرفی دارم خواهد بزنم، فقط نظریه های قبلی هم غیر مجازش کردن در زن، چون نظریه های قبلی غیر مجازش کردن دلیل بر غیر مجاز بودنش نیست، هر چیزی نداریم تو علم که شما نتونید حرف بزنید، همه اینا داریم فقط کنار هم دیگه میذاریم.
مورد احتمال
کنه
مثلا
نه احتمال ذهنی واجه بدی نیست به این معنی، ولی واجه بدی نیست چی داره میگه، اصلا احتمال ریاضی نیست مطمئنی همارین
مازون
چیزی نمیگیم برای چیزا چیزی یه ذره جلوتر پاپر در مورد درجه احتمال صحبت میکنه، یه درجه احتمال عجیب غریبی میده برای اینکه یه چیزایی درست باشن نادرست باشن، یعنی در حقیقت درجه کلوبوریشن میدن میتونه نوشتن درجه تقریبیت رو معرفه میکنه، من این را جورتر داشت میگفتیم در زمین بین یک و منهای یک سهر میکنه، ولی صحبتی که داریم میکنه به لحاظ ریاضی احتمال درستی همه نظریه ها صفره. پس وقتی که پاپر داره از احتمال صحبت میکنه منظورش احتمال ریاضی نیست. خب
تو
بگو بذار اول شما یه چیزی رو نتونید اندازه بگیرید که هنوز خیلی ناراحت نیستون در موردش، متحورانه بودن رو شما میتونید اندازه بگیرید. صحبتی که داریم میکنیم اینه نظریه هامون از نظر پاپر به لحاظ روانشناسی یه خصوصیات دارن، اینها باید ابطال پذیر باشن، حرفهای بیشتری بزنن و در ضمن در تقابل با حرفهایی که قبلا زده شده به قرار بگیرن. من امروز اگه بیام بگم که میدونم همه کلاغ‌ها سیاهن، یه نظریه‌ای بدم که میگه همه کلاغ‌ها سیاهن و همه قوها سیاهن، اینو در نظر بگیرم، ما فقط داریم اینا رو با همدیگه مقایسه میکنیم، و یه نظریه که میگه همه کلاغ‌ها سیاهن، همه قوها سیاهن، همه خرس‌ها سیاهن، این دو تا نظریه رو بخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم میتونیم در مورد این درجات هم از در موردشون حرف بزنیم. نظریه دوم تایید پذیرتر هست، آزمون پذیرتر هست، متحورانه تر هم هست، کمتر هم محتمله. بنابراین این بعد از این حرف بزنیم به نظر پاپر. دو تا نظریه رو هم میتونم با هم دیگه مقایسه کنم به این لحاظ.
این دقیقا هست که پاپر میزنه خیلی دونی، مثلا من دونی کسا میزنم مثلا شما میگی آقا این ها شورتو میکنه مثلا سجیه داره فلاشی داره، من میخوام بگم که این احتمالی که پزشک در اینجا میده بر اساس اون معلومات زمینه که مثلا میگه آقا علی از این بیماری خورد این سوال تو 50 درصد احتمال این احتمال احتمال ذهنی میده این احتمال مثلا میگم 30 درصد احتمال این بیماری رو داره ولی در این مورد خاص اون پزشک به تعداد بیشمار مریض رو ندیده یعنی احتمال آماری نداره
ولی این نظریه‌هاشون
مشاهدات بودن که اونا پرابلم اورینتد میشن یعنی شما این تو این درستی که دیزید اورینتد باشه یعنی همونطور که در مزاره را به شما فرد خود کردی منظورم این چیه؟
اصلا دسته شده ببینید من نظریه علمی اگه بخوام صحبت بکنیم بعداً پزشک وقتی حرف میزنه یک نظریه علمی اختلاف میکنه نظریه علمیش که بر اساس مشاهدات صورت گرفته
آخه ولی
ببینید
مشاهدات به این صورته که شما مشاهدات رو اینطوری بتونید بگیرید میگید که در این بیماری احتمال این علامت اینقدره ولی شما نمیدید که اگر این علامت اومد احتمال اون بیماری چقدره این رو در کتاب پزشکی تکستبوک پزشکی نمیدن شما میگن مثلا در بیماری مثلا سرطان ریه 70 درصد بیمارا سرطان میکنن ولی نمیگن بیماری که با سرطان اومد مثلا 70 درصد احتمال سرطان ریه داره خب ولی مثلا میشه
خب بعد از نگاه به چی میرسون
خب از اینه که بین پزش بر اساس این چون اینطوری یاد گرفته یک احتمال ذهنی میده مثلا میگه چون مثلا 50 درصد سرطان میکنه اینو داره این داره این چرخه رو دور هم میذاره میگه من احتمال میدم مثلا 80 درصد این سرطان ریه است در عکسش نیست یعنی احتمال ها کاملا احتمال زمین که اینا میاد دوباره یک تری آزمایشه که میکنن که این احتمال رو بازخوانیش بکنن اون درد اولیه ای که مثل یک مورد رو میشه کاملا احتمال سابجکتیویه یک احتمال آماری هیچ موقع نیست مثلا من فکر شما که فردا استاد سر کلاس خواهد آمد من این احتمال های احتمال ذهنی درست در اصلا احتمال آماری نیست که فرکانس نیست من برای اصلا چی رو میگم که مثلا چند بار دیدم که مثلا استاد ساعت ده صبح هفته هر شنبه مثلا میاد من میگم که
ولی وقت احتمال آماری چیه؟
احتمال آماری فرکانس تعداد مکرر دفعات و شما که این چیزی چند چیزی خیلی غیر ممکن دیگه شما باید اینقدر مرتب مثلا امروز مثلا احتمالی تکرار حاضر خیلی مجبوره بعد من بیشمار ببینید مشاهده بکنید
تو نزدیکتر بشید به اون رنج واقعی. ببینید من میگم احتمال اینکه شیریه خبر نظام هم شیریه 50 درصد این چیه؟
این الان شما نمیگه احتمال ذهنیه شما وقتی که احتمال آماده بکنید منظورم به تعداد بی نهایت یعنی بی شما مشاهده داشته باشید تا بتونید نتیجه گیری بکنید ما این مشکل رو در آمار با یک اطمینان پیشینی حلش میکنیم با یک پرایور کانفیدنس مثلا میگیم در 90
این یک سال در نتشکا نده من خیلی وقتی که را پیش من بزرد من برسید از اون سال خب 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 خب
متحوران تر رو چون مردم تو ذهنه و اخوال پذیر رو میشه مثل اینکه هم باید گرفت به اینجا که حرفت رو عبور کردی کلمات ارسال پذیر و آزم پذیر و تایید پذیر رو ما یه حد وقت سعی میکنه براشون یه مقداری بده ولی متحوران تر اینا واجهای بسیار مهمی متحوران تر به نظر شما این باشه که بگید همه تلخات سیاهن متحوران تر از اینکه همه یه حیوانات سیاهن نمی‌بینیم اینا در موردشون ولی خیلی هم حالا لازم نیست بحث به خشخاش بذاریم من معلومه منظورش چیه دیگه میگه اینا رو که میگه نظریه متحورانه که من دارم صحبت می‌کنم نظریه که هر چی بیشتر بزنه در ضمن با دانش پیش زمینه من بیشتر در تضاد باشه مثلا صحبت می‌کنه
من خودش
تو فرض می‌کنم بگیم به نظر من خیلی بزدلانه داره خب ممکنه ولی داره میگه چی داره میگه؟
متحورانه
که قبل میگوستیم متحورانه
چیز دیگه
ببین حتی از این بختر میگه نظریه جالب تریه و جالب ترم بذارم اونجا سن ناراحتی در ذاتی تایید پذیر آزمون تر متحورانه تر کمتر محتمل جالب تره
بر قشنگ
تر نه خیلی باره بشنم ولی جالب جذاب تره اینجور صحبت هم داره میکنی رب شناسی دیگه در رب شناسی شده از این حرفا میزن یه به نظری جالب بگیم نظری جالب چیه؟ نظری جالب این چیزیه که خیلی فرق کنه با نظری که قبلا گفتیم. من دوباره کنم مثالی که جالب تیز داریم و بگم کوان البته این گاه رو میگیده که ما اصلا اتفاقا اصلا دنبال نظریه خیلی متحورانه نمیریم برعکس اون چیزی که پاپر داره به ما میگه توصیه‌ای که میکنه که باید بریم دنبال نظریه متحورانه من میگم بانک میام بیرون بعد میام که برخلاف یک نظریه‌ای دارم که فکر میکنم این کی دیدم ماشین رو باز میکنه دیگه نظریه‌ام اینه که این کلیدی تو جیب من بود کلید این ماشین من سر جا شده در این ماشین رو باز میکنه کوان میگه ما هیچ وقتی همچین نظریه نمیسازیم که کلیدم رو توی بانک زدن از این برای خیابون که داشتم میامدم این برای خیابون یکی کلید گذاشته تو جیبم ماشینم هم دزدیدن فقط دزده دو یه دزدی هم از اون دزده دزدیده آورده دوباره همینجا که من هستم پارک کرده اتفاقا این کلیده رو میخوره خیلی متحورانه بعدم بزنم بخوره تا نظریه من خیلی محافظه کارانه از نظر کوان نظریه علمی خیلی نباید فرق اتفاقا بکگراند نالج هم نباید عوض بکنه اما میبینیم پاپر منظورش چیه این که این کارو میکنن یا نمیکنن در اصل خیلی برای پاپر هرگز مهم نبوده همیشه این ایراد گرفتن بر پاپر که دانشمندا اتفاقا حد و ابطال نمیزنن حد نمیزنن رو بخوان اثبات کنن تلاش دانشمندا برای ابطال نیست اصلا دانشمندا خیلی نظریاشو دوست دارن اتفاقا سعی میکنن فرضیه های موضعی بدن که این ابطال رو از ابطال مصون نگه دارن پاپر چه پاسخ میده؟ میگه من دارم توصیه های روش شناسی میکنم من دارم تجویز میکنم به سر چی دارم نمیگم دانشمنده چی کار دارن میکنن میگم دانشمنده چی کار باید بکنن پس روش علم روش هست جلسان استقرا برخلاف اون چیزی که فکر میکردیم روش علم نیست نظریه هایی داریم مثل طالبینی که مبنای استقرایی دارن نظریه هایی داریم مثل نسبیت که مبنای استقرایی ندارن اونی که استقرایی داره رو نمیگیم علم اونی هم که استقرایی نیست و نمیگیم غیر علم روش علم روش هر سو اکراله و تلاش برای به دست دادن گزاره هایی که اطمال پذیرتر متحورانه تر و با درجه احتمال بالاتری هستن نظریه ها رو حالا اگه بخوایم در قسمت اطمال پذیر و غیر اطمال پذیر به دو قسمت تقسیم کنیم خیلی ساده این البته فقط برای اینکه روشن‌تر بشه وگرنه اینا همشون با درجه معلوم میشن نظریه هایی هم که راحت اطمال میشن نظریه هایی هم سخت اطمال میشن خوش ابطال پذیرن سخت ابطال پذیرن غیر ابطال پذیرن باشن که بینن از توضیح خارج میشن بنابراین مسئله تمایز یه همچین چیزی میشه علم غیر علم ابطال پذیر غیر ابطال پذیر این چیه اون وقت مرفعیش من کشیدم؟ کل زبانی اصلا مسئله معناداری نداریم به خصوص اصلا ادعا نمی کنیم که گزاره های مثل فیزیکی بی معنا برای معناداری نه فقط کارنف چی میگه دوباره برگردیم اون صحبتی کردیم هم کارنف هم پاپر همیشه صحبت کردن پاپر میگه که من به اشتباه حلقه ایزیر فکر میکنه من کمتر خیلی کم باشون اختلاف دارم کارنف هم میگه به اشتباه پاپر فکر میکنه من خیلی ما خیلی باش اختلاف داریم و اینجا یکی از اختلافات بسیار جدی رو شما میبینید این برای حلقه ایزیر میفته دقیقا روی معناداری بیمعنی پاپر همیشه ادعای نمیکنه از این یکی از تفاوت هاشون هست اما این که ابطال پذیر بودن یه چیز خوبه برای گزاره های علمی حضرگن هم بهش توجه داشته خود ایه خیلی زودتر فهمیده بود یکی زودتر که آنها خیلی مهم میشه که زودتر فهمیده میدونسته که گزاره های کلی اثبات پذیر نیستن تحقیق پذیر به معنای اثبات پذیر نیستن من اومدیم از بگیم چرا روی چیزایی دیگه و در ضمن مشکلاتی که شرط امکان پذیری کامل علل اصول داشت و در مقاله همپل دیدیم همچنان برقراره. گزاره علمیه که امکان پذیر باشه. گزاره های وجودی به این معنی امکان پذیر نیست. علم مورد گزاره های وجودیه. در فلان جا فلان چیز وجود داره. گزاره جالبیه برای جغرافی دان و برای تاریخ‌دان و اینا خیلی گزاره جالبیه. همه برای هر ماده یه حلال میشه که بزن. ترکیبات گزاره های کلی و وجودی. اینها به این شکل افتاد پرده میدن. اما هاپر سعی میکنه در یه جایی مسئله رو حل بکنه. معتقده که همه ی حرفایی که ما میزنیم حتی ساده ترین گزاره های جزئیهی که میسازیم درش قانون به کار رفته. شکل کلی دارم. وقتی من دارم بیان یک لیوان روی میزه، یک لیوان آب روی میزه، در حقیقت دارم میگم یک چیزی هست که از قوانین لیوان بودن تبعیت میکنه و از یک مایهی پر شده که مایه هم از یک مایهی پر شده که از قوانین آب بودن تبعیت میکنه و روی یک چیزیه که از قوانین میز بودن تبعیت میکنه. بنابراین اون گزاره های جزئیهی هم که فکر میکنیم به شدت شکل کلی دارن. بنابراین هنوز شاید بتونیم افتادشون بکنیم. قبل از اینکه بخوام ولی وارد اون صحبت بشیم، این در حد منطقی که داریم می‌نویسیم، یعنی برای چه نمی‌گیم گزاره‌ها رو اینجوری بنویسیم، به صورت منطقی اینجوری ترجمه کنیم، میگیم که یه کلاغ سیاه وجود داره، یه چیزی هست که کلاغ سیاه. اگر اینجوری مثلا صحبت بکنیم، گزاره‌های کلی گزاره های اطلاع‌پذیری هستن، در اون علم قرار میگیرن. گزاره های جزئی گزاره های اطلاع‌پذیری نیستن، از علم خارج میشن. اما این چقدر میتونه برای پاپر خطرناک باشه؟ این که نقیض یک گزاره علمی نباشه. برای کاربر خیلی مشکل داره دیگه، چون از حلقه به الزامات معناداری پایبنده. اگر یه گزاره بی‌معناست، همیشه گفتم نقیضش هم بی‌معناست. رالیستا و ایدالیستا هر دوتاشون دارن اشتباه میکنن. اگر بتونیم نشون بدیم که یکی اشتباه میکنه، اگر بگیم خدا وجود دارد بی‌معناست، خدا وجود ندارد هم بی‌معناست. مطلق کامل است بی‌معناست، مطلق کامل نیست هم بی‌معناست. خب پاپر چه مشکل خواهد داشت؟ هر که در این حالت خیلی ساده. قوانین کلی علمی هم نقیضشون که گزاره های وجودی هم علمی نیستن.
مشکل
نداره. نقیضه نیستن، علمی نیستن. مشکل نداره. چون در مورد معنادل صحبت نکرده هنوز مشکلش خیلی کمه. اتفاقا به اون شکلی هم که داره میگه، میگه این گزاره های وجودی اصلا متحورانه نیستن. شما بگید یه چیزی یه جایی هست. اینکه همه یه فلان چیزها فلان جا هستن و همه این خصوصیت ها رو دارن خوبه. بنابراین گزاره های وجودی علمی نشدنشون ضربه خیلی سنگینی به پاپر نمیزنه. چرا؟ چون که اول داره معناداری صحبت نکرده، دومی که به نظر میاد که میخونه با صحبت هایی که داره میکنه. میگه نگاه کنیم، گزاره هایی که ما در علم دنبال گزاره هایی هستیم که خیلی درجه احتمال درستیشون کم باشه، گزاره وجودی مثلا شاید داره بعدشون بهتر باشه. اگر ما در علم دنبال گزاره هایی بودیم که درجه احتمال درستیشون بالا باشه یا حتی درست باشه، ما باید میرفتیم از گزاره های منطقی و ریاضی طرف صحبت میکنیم. گزاره میگفت بجن که بگیم که همه کلاغ ها سیاه هن، میگفتیم همه کلاغ ها کلاغ هن. اگه علم دنبال این بوده که حرفای خیلی درست بزنه، باید میرفت گزاره های کاملا توتولوژیک صحبت میکنم. ولی خب علم از محتوای ترجمهش کاملا خالی میشد. چون اینها هم روی هستن. پس اتفاقا ما نمیخوایم گزاره هایی که درجه درستیشون زیاده استفاده بکنیم تو علم، چون اگه میخواییم صحبت بکنیم علم و علم میرفت به سمت توتولوژی ها، برعکس میخواییم فاصله بگیریم. خب اول توتولوژی ها، بعد گزاره های مشاهدتی ها، بعد گزاره های وجودی ها، بعد گزاره های کلی. توی این گزاره های کلی ها ما داریم یه سریشون که با دانش پیش زمینه ای ما در تضادت، اونا رو میخواییم انتخاب بکنیم. یه مشکلی برای اینجا به وجود میاد. اگر اینقدر دلمون میخواستی گزاره هامون میگیم ترتیبش اینجوری شد دیگه، گزاره هم مشاهدتی خیلی خوب نیستن، گرچه میتونیم بریم هنوز اتفادشون بکنم. میگم الان اینجا یه کلاق سیاه وجود داره، میگه این خیلی به عنوان این نیست، این گزارش های جزئی و اینا به دردمون نمی کنه. از این بهتر اینه که بگیم که مثلا اولیش اینه که این یه کلاق سیاه هست، بعد بگیم یه کلاق سیاه وجود داره، بعد بگیم همه کلاق ها سیاه هست. قبل از همه اینا اینه که این یه کلاق سیاه هست یا نیست، این در احتمال شما میگیم این یه کلاق سیاه هست یا نیست، توتولوژیکه درسته، هنوز مشکل با منطقه های متنوع داریم. این یه کلاق سیاه مشاهدتیه، میگیم نگاه میکنیم احتمالی که بتونیم ببینیم که درسته خیلی بالاست. کلاق سیاه وجود دارد و از بد نیست، ولی احتمالش از اینکه این کلاق سیاه باز کمتره، از همه احتمال درستیش کمتر اونه که میگه همه کلاق ها سیاه هست. این طیف رو شما اینجا میبینید، میگه از همه جالب‌تر، متحبرانه‌تر، جذاب‌تر برای علم این آخریه، حرفای بیشتری بزن. خب شما داری میبینید درجه درستی همینجور داری کم میشه. اگه درجه درستی کم شدن خوبه، پس چرا نریم ته تیپ و بگیم که همه کلاغ‌ها سیاه هن و سیاه نیستن؟ و داریم میریم به اون سمت دیگه، قرار شد بریم به سمت داریم از درست بودن احتمال درستی فاصله میگیریم دیگه. چرا نریم چرا به تناقض؟
من میخواد
بگه هر طرف هستن داره به این همون تحبیرانی باشه،
هم سعی
کنید که این خیلی نسبتش اختلاف با هم پیدا نکنه. داره میخواد هر طرف هستن بهتر، یه ذره ساده باشه که اونم که
نرگه احتمالش صفر بود، یه ذره ساده بشنید که اون خود
پس این جمله خوبیه، همونجا افتاد میشه یعنی چی؟ یعنی افتاد شده. این نظریه هایی که در علم داریم درسته که نظریه هایی هم که خیلی ممکنه حرف بزنن احتمالش هم سفته بره، قرار نیستن به افتاد شده باشن. نظریه افتار شده رو دیگه نگر نمیداریم که چرا در علم دنبال تناقض بیستیم، چون تناقض در واقع افتار شده، نادرستیش نشون داده شده، وگرنه در این مسیر باید برسیم سراغ تناقض. خیلی عجیب نیست که در این مسیر داریم این به سمتی خیلی نزدیک بشیم به یه چیزهایی مطمئنی نادرست هم. چرا اونی که تناقض منطقی هم انتخاب میکنی؟ به خاطر اینکه تناقض منطقی در واقع در این دادگاه اتهام ثابت شده، اتهام نادرست بودن ثابت شده، همون که نظریه های دیگه هم که اتهام نادرست شده ثابت بشه میذاریم کنار.
اگر خوبانه
همی که اصلا ماده رو اتحال کنیم که اتحال میتونیم؟ اتحال پذیر
میتونیم
از فرایند اتحال جلوگیری بکنیم،
فرایند
اتحال جلوگیری بکنیم، تناقض منطقی دیگه اینم یعنی چه تفاوتی داره؟ یه تفاوتی داره، به هر حال تفاوتی که داره ولی این تفاوتی که داره این نیستش که این یه گزاره که به لحاظ منطقی ادعای محتوای منطقی داره، محتوای چیز نداره، محتوای تجربی نداره. این تفاوت نیستش، تفاوت اینه که این فعل واقع افتار شده، برای من میذارمش کنم. من در مورد گزاره های منطقی میدونم که عمل اثبات نادرستیشون صورت داره، در مورد گزاره های دیگه همیشه میتونم در برابر افتارش مقاومت بکنم. حالا به اشکال مختلف من شما امروز هنوز میتونید ارسطو رو بپذیرید. خیلی سخت به امروز یه دانشمندی ارسطو رو بیاد دانشکده فیزیک درس بده، ولی میتونید. نیوتن شاید آسونتر باشه، نسبیت و احاد آسونتره، ولی اینکه شما یه نظریه رو بیارید که تلفیقی باشه از ارسطو و نسبیت به شکلی سازگاری در اون شخص نشده باشه، ناسازگار باشه، از اول مشکل داره، چون از اول شما میتونید نادرستیشو به شکل منطقی نشون بدید، نه باید برید بیرون مشاهده بکنید که نادرستشون بهشون بدید. و در ضمن وقتی مشاهده میکنید در مشاهداتتون میتونید شک بکنید. تناقض منطقی همچین وضعیتی داره، همونجوری که از گزاره تحلیلی با گزاره تفسیری رو میشه از هر مشاهده‌ای به دست آورد. اینو دیدیم تناقض منطقی هم میتونه به وسیله هر مشاهده‌ای ارسال بشه، یعنی نادرستی تناقض منطقی در برابر در وسیله هر مشاهده‌ای ارسال بشه.
درستی
اون تناقض
در
خود واژگان نهفته است. این معنی
اینه
که
اگر این معنا باشه، همه
تلاخص یا نوکر، همه تلاخص منطقی هست واقعا؟ نه، هم تلاخص یا سیاه هست.
یا سیاه
هست. نه، هم سیاه هم سیاه نیستن، تناقض منطقی. همه تلاخص هم سیاه هست، هم سیاه نیستن. این هر مشاهده نادرستی اینه نشون میده. بس اقدار شده دیگه.
علمی هست.
نه، گزاره های منطقی به این معنی گزاره های علمی نیستن، گزاره های توتولوژی. این هم خیلی سوال مهمیه که ما الان باید به جواب بدیم. گزاره های ریاضی کجا قرار میگیرن برای پاپر؟ گزاره های منطقی و گزاره های ریاضی کجا قرار میگیرن؟ پاپر چندان وارد این مسئله نمیشه. شاگردان پاپر مثل لاکاتوش سعی کنن این مسئله رو حل کنن که وضعیت گزاره های ریاضی کجا هست. و به اونجا میرسن که گزاره های ریاضی هم ابطال پذیرن و لاکاتوش که خیلی جلوتر میره حتی محتوای تجربی دارن. کازی این فیترشون میگه شفت این تجربی هستن. شاگرده پاپر معمولا این استثلاف داشتن اونه که خیلی از پاپر خودشون میابد که سعی کردن که هیچ حرف پاپر اشتباه در نیادید، یعنی حالا بودم هر چیزی متوسل بشن برای اینکه این مسئله اشتباه در نیادید. کسی که خیلی نتونست با پاپر کنار بیاد شاگرده خیلی خوبی هم بود پای رابر میگه که چون پاپر آلیزن جلوتر از اون معقولیت و اینا صحبت میکرد، فارابه هرگز نمیشنسی مرخویت رو قبول بکنه. بعدن هم خیلی با هم مشکل داشتن استاد راهنمای فارابه هم پاپر بود. ولی گزاره های ریاضی کجا هستن؟ گزاره های ریاضی به نظر میاد که پاپر به صراحت برامون جواب نمیده. اتفاقا وقتی که در مورد مرز کوانت مطرح میشه که مرز قاطعی بین گزاره های تحلیلی و تحلیلی وجود نداره، خیلی نگران نیست. میگه پروفسور کوائن هم گفته مرز قاطعی بین گزاره های تحلیلی و تعریفی وجود نداره، همچی جمله. و این سوال به نظر میاد که چندان درون منطقه اکتشاف علمی پاسخ نمیگیره. گزاره های ریاضی علمی هستن، تناقضا که حتما علمی هستن چون ابطال شدن دیگه. ابطال تحلیلی های داره مشکل دارن، دوی به علاوه دو مساوی چهار و مجموع زوایای داخلی مثلث در ارشد در جسد اینا که لاکاتوش سعی میکنه اینا رو هم نجات بده، بگه اینا رو ابطال پذیرن به یه شکلی. ما یک ریاضیات هم از ابطال پذیری داریم صحبت. خب
فرد
آمازون هم درازی هم
یا هم
فردی های زنبوزی کدوم ریاضی هم؟ ریاضیاتی که لاکاتوش داره میگه، میگه من میتونم توش ابطال بکنم دیگه. چجوری البته لاکاتوش صحبت میکنه؟ لاکاتوش یه مقداری سعی میکنه که این بحث رو پیش بکشه که ما میتونیم در اصول موضوعی دستگاه های ریاضی اون شک بکنیم. با شک کردن در اصول موضوع دستگاه ریاضی مون اصلا میگیریم که ادعای ریاضی در تمام جهانهای ممکن درست نیستن. نتایج گزاره هایی که از دستگاه ریاضی مون گرفتیم به این معنی ابطال پذیره دیگه. ابطال پذیر یعنی چه؟ یعنی جهان ممکن رو به شما نشون بدم که توی اون این گزاره ای که ساختین درست نباشه.
یه جهان ممکن باید
جهان ممکن یعنی همین دیگه. من یه دنیایی رو میتونم برای شما شکل تصورش رو
ایجاد بکنن که همین چیزا سر جای خودشونه، کلاغای شما سفیدن. یعنی جهان ممکن. هرگز هم شما نمیتونید بدید ببینید. شاید تو این دنیا اصلا قوانین فیزیکیتون اینجوریه که جهان‌هاتون کلاغاتون عوض توش سیاه. جهان ممکن یعنی که نه که من برم ابطال، نه که من برم واقعا نشون بدم. چون واقعا من چیزا سر نتونم ابطال کنم.
تذیرش
رو جهان ممکن داره صحبت میکنه دیگه.
من
برای لحظه قرد میرن دارستیم که چکم دیگه بهتره نسته
کنم
که این
مستقیم مستقیم متحبرانه تر که خب فقط دو اتحال میشه. خب
یعنی
بهتره در نمایی بازم یه لحظه جالب قرد ما که از اتحال میتونیم جلو گیریم کنم این همه کلا آخر ستیم میتونیم و این کارم نبست کنیم دیگه اتحال داره همینه میگه. یه حتی متحبرانه نزنیم که بعدا وایسید پاش به زور نگرش داریم، حتی متحبرانه بذاریم سعی هم میکنیم. حالا وقتی که ما نمیتونیم گزاره‌هایی رو، همه علم با گزاره‌هایی که ابطال شده به دنیا اومدن، گزاره‌هایی که ما درستن اینجور چیزا سر کار داره، اینا چرا چیکار دارن می‌کنن؟ چه چیزی برای دانشمند جالبه وقتی همش نظریات نادرست رو دنبال ابطال کردن شده؟ دانشمندا چرا باید براشون علم جالب باشه؟ حقیقتی که نمیتونن اثبات بکنن. این بازی افتاد کرده قرار به کجا برسونه ما رو؟ نه نمیخواد، این چیز خوبی نیست برای چیزی که برای ما جالبه اینه که ادعای پاپری نیست. با غربال این نظریه ها ما به سمت نظریه هایی که به حقیقت نزدیکترن نزدیک میشیم. نسبیت هنوز نظریه درستی نیست. من هرگز نمیتونم درست نسبیت نشون بدم، ولی نسبیت به حقیقت از نیوتن و ارسطو نزدیکتره. این که بعدا برای آرایت کنم میشیم چی؟ حالا بگیم آره بزن احبوس که میگیم اصلا نهی نداری به خصوص که خودش از لحاظ منطقی دوستا قضیه اثبات کردی که همشون اشتباه در مارن. ولی ببینیم چه صحبتی داشته میکرد. یک نوع داروینیسمی در این نظریه ها وجود داره، در غربال بین نظریه ها، به این شکل که نظریه ای که پرجوهرتر باشه و به حقیقت نزدیکتر باشه باقی میمونه. با این ادعای متافیزیکی کاملا شده. پاپر وقتی که میاد صحبت میکنه میگه که نگاه پاپر هم به نگاهش به علم خیلی شبیه نگاه پوزیتیویست هست در جنبه انباشتیش. خب کمی ترسان مفرکنی و انباشتیش هم گفتیم به صراحت هم باید بگیم چه پوزیتیویست هم باشت بگیم. برای شلیک گزاره هایی که فیزیک ممنوع کرده، بعدا فیزیک امروز ممنوع کرده، فیزیک آینده هم ممنوع میکنه. چرا؟ چون نظریه های علمی به این ترتیب جایگزین هم دیگه میشن که هر حرفی رو که نظریه قبلی میزنه نظریه جدید هم میزنه. ما در حرکت از نظریه های قبلی به سمت نظریه جدید از نظر توضیح و پیشبینی با هیچ ضایعه ای روبرو نیستیم. این مشترک بین حلقه بیان و پاپر و اتفاقا ایراداتی که بر هر وی بیان گرفته میشه بخش بزرگیش به پاپر بر میگرده. اینجا من فقط این نکته بگم، پاپر خودش میگه دیگه، میگه پوزیتیویسم منطقی ابطال شده، چه کسی این کارو کرده؟ باید اذعان کنم که من کردم. ولی واقعا وقتی که ما میایم ضربات اصلی رو که در حلقه بیان وارد شده میخونیم، یعنی چیزایی که نوشته که از کوه و کوهان میخونیم، تقریبا همه اونها بر پاپر هم وارد میشه. پاپر این احساسو داره که نظریه های جدید ما چیزی از دست نمیدن حساب نظریه های قبلی. نظریه های جدیدمون همونقدر قدرت توضیح و پیشبینی که نظریه قبلی داشته دارن، یه چیزهای جدیدی رو بیشتر میتونن توضیح و پیشبینی بکنن. تاریخ علمش هم به نظر میاد که اینجوری داره میسازه. یعنی من اگه میتونم با عرض مثلا با بطلمیوس کسوف و کسوف رو پیشبینی کنم، با نیوتن هم میتونم کسوف و کسوف رو پیشبینی کنم، ولی مسیر حرکت سیارات میتونم در زم علاوه بر اون پیش بینی کنم. ارجاعات اورانوس هم میتونم توضیح بدم. بعد با نسبیت چیه؟ با نسبیت کسوف و کسوف رو میتونم توضیح بدم. ارجاعات اورانوس هم میتونم توضیح بدم. ارجاعات عطارد هم میتونم توضیح بدم. همین اون چیزایی که قبلیه نمیداد. بنابراین این نگاه به علمه. این نگاهی که به نظر میاد وقتی نظریه ابطال میشه و تراسوی نظریه دیگه جایگزین میشه، نظریه جدید همه موفقیت های نظریه قبلی رو داره، یه ذره موفقیت بیشتری هم داره یا یه ذره اشتباه کمتر داره. بنابراین میاد نزدیک به حقیقتش رو اینجوری تعریف میکنه، میگه نظریه آ و نظریه ب رو در نظر بگیرید، اینا یه مجموعه ای از گزاره های درست و نادرست از اینها استنتاج میشه. فرض کنیم گزاره های درستشون مثلا بگیم مجموعه گزاره های درست به یه نظریه رو، نظریه آ رو میگیم کیه آ، حالا برم میگیم کیه به نادرست ها میگیم اف آ اف ب. خب این هم تعداد بیشماری هستن دیگه. ما مرکزی بخواهم در با همین مقایسه کنم از تعداد میتونم صحبت کنم، میگه این تعداد حرفای درست دیگه از در میاد بیشتره. مثلا کافی شما یه حرف درست از یه در بیارید و ترکیب خطوش رو با هر چیزی می‌خواید بسازید هم بسازید اونم درست بشه دیگه. این اول حرف درست اگه نظریه یه حرف درست بزنه این اول حرف درست می‌زنه. باید یعنی با تست با شمارش تعداد حرفای درست این دو تا نظریه نمی‌فهمید که کدوم یکی از کدوم یکی درست داره. بعد بیاین اینو چجوری حلش کنیم؟ مجموعه رو بیاین با زیر مجموعه حلش کنیم. میگه میگه این دو تا شرط داریم برای اینکه بگیم که یکی از این دوتا چند. اگه تعداد حرفایی که آ میزنه کمتر با زیر مجموعه تو کمتر که میگیم زیر مجموعه از ب باشه و مثلا تعداد نادرستاشون مساوی باشه، این یه به ت این یه ب به حقیقت نزدیک تر، یا اینکه تعداد درستاشون مساوی باشه و تعداد نادرستاشون زیر مجموعه این یکی باشه، حالا اینکه هر دو در هر دو حالا به بهتر باشه میگیم به بهتر. ممکن این نوعه داری که اصلا با صراحت بتونی بگیم یه همچه تعریفی دیده تا مدت ها به این تعریف اعتقاد داشته تا اینکه یه قضیه ثابت میشه و نشون میده که اگر یک نظریه دو تا نظریه در نظر بگیریم آ و ب، یه تعداد جمله درست دارن یه تعداد جمله نادرست که یه تعدادی نتیجه درست دارن یه تعدادی نتیجه نادرست، اگر به یکی از این دو تا نظریه این دو تا فعلا عین هم یعنی آ و ب عین هم به آ بیان یه گزاره درست دیگه اضافه بکنیم، ثابت میشه به لحاظ ریاضی که تعداد گزاره های درستش بیشتر میشه، تعداد گزاره های نادرستش هم بیشتر میشه. بنابراین اینجوری نیستش که با اضافه شدن گزاره های درست یا حتی کم شدن گزاره های نادرست شما بتونی دو تا نظریه رو با همدیگه مقایسه کنید. همیشه این مشکل رو داره که تعداد گزاره های درست اونی که بیشتر تعداد گزاره های درستش بیشتره نادرست ها چند بیشتره. بنابراین این تعریف و پاپر تقریبا در آخر عمرش میذاره کنار، هر وقت هم هرکی ازش سوال میکرده که آقا این چه اتفاقی افتاده که یعنی این شما گفته بودید مثلا ما به حقیقت نزدیک میشیم اینجوری هم تعریف کردیم این قضیه هم اثبات شد، تقریبا به صورت استقرایی میگیم همیشه گفته یه نیست اینجا سیگار کشیم من نمیتونم یه جواب بدن و جلسه تحقیل میکرده میکرده. بنابراین این مشکل پاپر داره به لحاظ منطقی هنوز نتونسته درک کنه. اما یه سری فیلسوف هستن که روی مسئله نزدیکی به حقیقت کار میکنن و در حقیقت این شهود رو گرفتن، شهودی که پاپر شاید ارائه نداده باشه. میان ما در زندگی روزمره اون حرف رو میزنیم آقا شما دوتا هر دوتاتون دارین غلط صحبت میکنی ولی تو درست‌تر از این یکی حرف میزنی. میگه این شهود به این فلسفه که یکیشون یه فنلاندی خیلی بیشتر از همه کار میکنه، این میگه که ما این شهود در زندگی روزمره داریم که دو نفری که غلط صحبت میکنن یکیشون ممکنه که به حقیقت نزدیک‌تر بشه و روی این کار میکنه، مستقل از اینکه حالا پاور چه تنظیمات نزدیکه به حقیقت بشه. اما پاور واقع‌گرا، پاور در زمینه علم واقع‌گرا، یعنی معتقده که نظریه‌های علمی دارن میرن به سمت اون جایی که توصیف درستی از جهان ارائه بدن و در ذهن مفاهیمی هم که در این نظری ها به کار رفتن واقعا به یه چیزهایی در جهان دلالت میکنن. به این معنی واقعی هست. این
هم
خیلی رایسته پاکر
سمانتیک
شده رایسته. نه یعنی چه دوری بشه؟
یعنی شما این مثلا شما از
واژه الکترون صحبت کنید، در این روز انرژی ها میرید به
واژه
چیلی که در عالم خارج. خب بس اون چه فرق اونتولوژی داره؟ اونتولوژی یعنی شما اعتقاد دارید که چیزی در عالم خارج وجود داره. خب بس شما اگه بخواید چیزی رو به بیرون بدید که من حتما قبول کرده باشید داره. شما اگه بپذیرید که واژه الکترون به الکترون واقعی دلالت میکنه، حتما پذیرفتید که الکترون وجود داره. نه منظورم این کسی که سمانتیکی واقع‌گرا هست نمیتونه که اونتولوژیک نباشه که واقع‌گرا. به این معنی ما دو تا معنی تو برای واقع‌گرا این داریم که هر کسی و هر کدوم از اینها اعتقاد داشته باشه به دوی واقع‌گرا هست. دو تا معنی چیه؟ یکی این که نظریه های علمی توصیف درستی از جهان ارائه میدن، دوم این که مفاهیمی که در نظریه‌های علمی استفاده میشه دلالت دارن به اشیای در جهان. خب یه تفاوتی بین اینها وجود داره. شما ممکنه که همیشه فکر کنید در واژگان علمی شما با مفاهیم علمیتون دلالت دارن، ولی فکر نکنید که شما یه روزی ممکنه نظریه‌های درست بدین. چرا؟ چون نظریه درست دادن یه امیده. همه میدونن که نظریه‌های دانشمندان درست نیست. یا حداقل دلیلی نداریم برای اینکه اثباتش بکنیم. پس کسی که واقع‌گراست به نظر میاد که نمیتونه منکر این بشه که نظریه‌های علمی بالاخره الفاظشون دارن به یک چیزهایی در بیرون ارجاع میدن. واقع‌گرا. ممکنه در مورد این مسئله تردید بکنه که این نظریه‌ها واقعا درست هستن یا نه، این صورت‌بندی که از این مفاهیم داره. پاپر چی داره میگه؟ میگه این حرف اول که خب به جای خودش به این معنی واقع‌گرا هستن. به معنی دومش هدف علم نزدیکه به حقیقته. پس نظریه‌هایی که امروز دارن ساخته میشن توصیف جهان واقعی نیستن، هرگز هم نمیدونیم که هستن نمیستن، اما هدف علم اینه که با فرایند حس و ابطال نزدیک بشه به این گزاره‌هایی که الان دارن ساخته میشن، گزاره‌های فرار صحبت. باز اینجا یک مشکلی برای پاپر وجود داره و اون این که اگه ما حرف میزنیم چطور ممکن نیست که وسط این حرفا اون درسته رو حرف بزنیم؟ خب بچه کار میکنیم، ما درسته رو حرف داریم. آره اون که نمیدونیم، هرگز نمیدونیم که درسته رو حرف داریم.
قربولت
قربولت بیرون بیرون همیشه میمونه پس علم متوقف میشه.
نه ممکنه
اتفاق بشه، ممکنه ساختاری رو که با برای رسال تذیر بودشی متوقع نرده کاملا میشه. این ممکنه بقیه نظریه رو مقدر باشه، این بقیه این بوده که داریم. نه ببین، من با حد من دارم به تمثیل گذاره درست حرکت میکنم دیگه. با حد این گذاره درست میشه، حد یک گذاره درست میشه. نه حالا من برم یه فرقیه میزم، میگه فرمول نهایی رو کشف میکنم. اگه اینو کشف کردم چی؟ خب افتار هم که نمیشه و دانشمندی میگه از این لحظه باید چی کار میکنن؟ چی؟ سعی باطل چی؟
ممکنه یه
دو تا
نظریه باشه که
افتار پذیر نباشه. نه افتار
پذیریش
افتار پذیر هست.
همون
مظنون اینه که افتار
نشه. خب مظنون اینه که ما همین نمیدیم که
تنها ملت که یک اونان چیز مورد ممکنی یه سریعت هم اینجور پیکن
نه نه پاپر چه وضعیتی داره؟ پاپر میگه حد چه اصال دیگه من حد میزنم درسته رو حد دارم. ببینید مثلا اینجا اینی که صحبت که میخوام بکنم اینه، اگر قرار فرایند ابطال ما رو به سمت حقیقت ببره یه با یه ماجرایی در علم داریم، اگر ماجرای حدس یه ماجرای دیگه ای داریم. پاپر داره به ما میگه که فرایند ابطال اینجوری نیستش که دانشمندان فقط نشسته باشن دارن ابطال بکنن از روی کار دیگه ای نداشته باشن. فرایند ابطال فرایند مهمیه، فرایند ابطال داره ما رو به سمت حقیقت میبره. این دقت بکنه درسته نظری ها نادرستن، ولی با این بازی که ما داریم در میانیم آخر سر به نسبیت میرسیم که بهتره از ارسطو در نزدیکی به حقیقت. نمیتونستن اصلا بگم ارسطو، نه ارسطو رو میتونم ثابت کنم، نه نیوتن رو میتونم ثابت کنم، من نسبیت رو میتونم ثابت بکنم. اینجا این سوال پیش میاد که اگر حدس میزنیم چرا نمیتونستی از اول از نسبیت حدس بزنیم؟ آره برای تنین این سوال برای پاپر بازه می برای پاپر دو تا چیز در کنار هم دیگه الان داره پیش می هر ابطال هر دوتاشون ارزشمنده، اما یه جاهایی شما میتونید سوال بکنید که اینا به نظر میاد که یک فلسفه علم منسجم فراهم نمی کنه. اگر همه چی حدسه، خب حدس میتونه ما رو به حقیقت برسونه دیگه.
هر چیزی
که مثلا معنوی می سمجه از درست فرد می خواهد به این مشورده که با اون درست کنیم و مثلا احساسی برشم که خواهد می شده. خب این چیزی که برد ببینید، حد رو پاکر چیه؟ اینم یکم اینو بعد یه مقدار بیشتری در مورد صحبت همین که گفتن فرد کنیم نسبیت رو حد زده باشن با مشاهداتی که اون موقع درون اون دستگاه می شده نسبیت ابطال کرده باشن. خب پس نسبیت ابطال شده درسته؟ امروز پس نسبیت باید تای خط باشه در نزدیکی به حقیقت. ببینید همه این من میخوام شما این عدم انسجام حدس و ابطال یه ذره روشن‌تر بشه. به نظر میاد برای پاپر ما بر نمیگردیم عقب، برای اندی ابطال داره ما میبره جلو. حتی فرض کنیم مثلا آخر علم نسبیت فرض محالی که محال دوستش فرض میکنیم آخر علم نسبیت فرایند ابطال هم ما رو داره میرسونه به نسبیت. ارسطو اومد یه حرفایی زد، وقتی با تلسکوپ نگاه دیدن دیدیم درست در نیومد ابطال شد. نیوتن یه حرفایی زد دیدیم در مورد اعتراض درست در نمیاد، هم که ابطال شد ما رفتیم جلوتر رسیدیم به نسبیت چقدر خوب رسیدیم به حقیقت. اما میتونیم اینو بازسازی بکنیم دیگه، شاید نسبیت یه موقعی ساخته بودیم و ابطالش کرده بودیم. برای پاپر بنابراین اینو باید دقت بکنیم، برعکس اون چیزی که بعداً کوه صحبت میکنه، ما ضایعه نداریم در عمل ابطال، چیزی از دست نمیدیم، در حالی که به نظر میاد که واقعا میتونیم در عمل ابطال ضایعه هم داشته باشیم. یعنی گاهی وقت میتونیم به ابطال برگردیم. پس این دو تا فقط هر که واقعا درست اگر که حتی یعنی ابطال به نظریه های علمی رو بسازیم با ابطال بریم جلو، ولی اینکه تمام کاری که دانشمندان دارن میکنن حدسه، حدسه ممکنه یه جایی این حرف رو بزنه. و در ضمن وقتی که همیشه میخواین ابطال بکنین، شما میتونید با حد یه مشاهداتی رو همه دانشمندا شما در نظر بگیرید، همه دانشمندا بیان تصمیم بگیرن که یه چیزی رو دارن می‌بینن، یه گزارشی بیاد همه هم بپذیرنش، هم گزارشی که من دم صبح بلند شدم میگم نور خورشید داره 3 دقیقه میاد میتونم واسه ژورنال تمام دانشمندا میپذیرن. اتفاق عجیبی که نیستش. خب بنابراین ابطال میشه نظری. اگه همیشه باید دنبال ابطال رفتن باشم این اتفاقات هم ممکنه بیاد. پس من باید یه فرآیندی بذارم، واقعا نمیتونم همیشه دنبال ابطال برم، به هر قیمتی شده ابطال کنم، باید مثلا اون مشاهده ها تکرارپذیر بکنم و این جور چیزا. پاپر در دوره‌ای رو که در مورد حدس‌ها و ابطال‌ها می‌نویسه به این مسئله می‌پردازه که چی؟ مشاهداتمون هم فرضیه‌اند. این نکته خیلی مهمه در مورد ابطال. مشاهدات ما فرضیان، بنابراین من باید به فرضیه با این ها عمل کنم، برم بسنجامشون، بعد که دیدم ارزش دارن بیام ببینم با اون فرضیه بزرگتر در تضاد هستن.
این
فرضیه موجودی
که
ما
انجام
میدیم
اصلا این که تشکیل بودیم که اینا که فرضی که واقعا درست یه موقعی اون سوال نفرات فقط داریم بولیم بود من دستوار
سوال این سوال بسیار مهمی واقعا میتونیم راجع به این مقاله بریم مرز فرض موضعیمون با فرض غیر موضعیمون در کجا یه سه چیزا رو میتونیم وارد بکنید در مثلا میگی فرض موضعیمون هم خودشون اصلاح پذیر باشن خب مثلا در موردی که در مورد چیز داریم در مورد پر شدن تسبیح بلندی های ماه با یه مادهی که ما نمیبینیم به نظر میاد که داریم با یه فرض غیر اصلاح پذیر جلو میریم خب یعنی دارم میگم که حالا چی بشه اون مواد پرکننده وجود ندارن هیچ دلیل ندارن بنابراین به نظر من فرض خیلی خوبی نیسته نیوتون رو در نظر بگیرید وقتی که داره در مورد همراه تاریک اورانوس صحبت میکنه و همراه تاریک عطارد اورانوس همراه تاریک نداره دقیقا به شما میگه برید کجای آسمون رو نگاه بکنید تلسکوپ رو کشف میکنید این خوبه ولی وقتی میاد سراغ عطارد اول میگه ببینید فلان جا رو نگاه کنید یه سیاره با فلان جا میبینید بعد که نمیبینید میگه که این تاریکه شما نمیبینید به نظر میاد اصلاً ولی بعد از این ذره چیزی تری فقط از این مثلا خیلی ساده انگارانه که بگیم فرضیه های موضعی فقط ابطال پذیر شما واقعا ممکنه برای این که از دست اون ابطال به خصوص رها بشید یک فرض ابطال پذیر موضعی اضافه بکنید بفرمایید
مدرسه
تعلیمی که یه دوره‌ای که یه دوره‌ای مدرسه می‌کنند، یعنی حضرت شما با قبیل می‌کنند،
در
حالی که قبیل خودشون همیشه دوست داشته، بنابراین یه هر که حاکم هست، یه عدم درستی و یه اتفاق همه این بازی می‌کنه، یعنی چی که از این می‌کنه؟ بهش چی از این می‌کنه؟ بنا یه بر باطلاق به قول پاکه. فقط اتفاق این که میفته هر از گاهی یه ذره این بنا رو ولی هرگز به یک کم صافی نمیرسیم معلومه این یکی اتفاق که داره در علمی افته برای فاقه من یک پری حدس میزنم که زمین مرکزه و خورشید داره به دورش میکرد اولین حدسی که خیلی هم شهودیه از توی دل متافیزی که ممکنه در اومده باشه زمین چون انسان اشرفت مخلوقاته جایی هم که را میده باید مرکز کائنات باشه از دل متافیزی که نظریه علمی درده این نظریه علمی رو باید باش کار میکنم همش دنبال ابطال کردن میشم ابطالش میکنم کوپرنیک و نیوتون و اینا رو میارم مثلا با تلاش برای ابطال انجام میدم همینجور هر پیشبینی که اینا کردن رو میرم نگاه میکنم تو مهندسی هر دفعه ای که این نظریه استفاده میکنم تلاش برای ابطاله بعد نسبی اگر این تصویریه که پاپر واسه ما میکشید
یعنی به صورت درده مثلا نظریه اول که میاد همین اتفاق اگر هم که درسته ما یه نظریه که ما نظریه قبلی نیستن که درست جمع
درستی این نقطه خیلی مهمه این اتفاقیه که باز لاکاتوش سعی میکنه خیلی بیشتر از پاپر بهش بتعرضه که فرایند ابطال یک فرایند دو سویه نیست که یه طرفش نظریه باشه یه طرفش مشاهده بکنیم و نادرست در بیاد نظریه رو بذاریم کنار و با این هر جمعه رو به روش میگیم میگه فرایند ابطال یه فرایند حداقل سه طرف است سه تا چیز داره یه نظریه یه مشاهده یه نظریه رقیب به همین خاطر هم میگه نیوتن ابطال نشد تا وقتی که نسبیت نیومده بود وگرنه ابجاجات عطارد رو داشت ابجاجات عطارد که کمک کرد به ابطال نیوتن به تنهایی نمیتونست نیوتن رو ابطال بکنه چرا؟ چون نسبیت نیومده بود بنابراین وضعیت یه مقدار از اون حالتی که شما میگی خارج میشه هی بخوایم ابطال کنیم دستمون به جای بر نباشه لاکوفیش تقریبا این حرف رو میزنه میگه نظریه باید بیاد که همه موفقیت های قبلیه رو داشته باشه و بتونه با این آنومالی این مشکل داده یاقی روبرو بشه یه ذره وضع بهتر میشه بعدا البته میگم حالا میتونستیم به ایراداتی که کوه میگیره که واقعا نمیتونیم همچین حرفایی رو بزنیم همیشه میشه مقاومت کرد میشه ابطال نکرد بعد در ضمن بحث اتفاق که میفته اینه که ما وقتی که از یه نظریه میریم سراغ یه نظریه دیگه یک سری ضایعاتی داریم حتما یه سری سوالاتی رو قبلی جواب میده بعدی جواب نمیده اینجوری هم نیست که همه سوالا به این شکل رو بگی همه سوالات جواب بده اما این تصویریه که پاپر برامون میکشه ولی یه سال اول تمام کردن چیز صحبت کلی بود که در مورد خاطر رو پس هم بکنم قبلش میگه بارده مرسل بشیم. دو تا مسئله داریم خیلی مهم برای کافر، استقرار و تمیز. استقرار متأثر از یوم میدونیم که در مقام توجیه چندان کارایی نداره، دانشمنده است ولی به نظر کافر حتی استقرار انجام هم نمیدن، چه برسه به اینکه بخوان بگم که استقرار موجهه. مسئله تمیز، مسئله تمیز علم از غیر از علم، نه مسئله تمیز معنا داره بی معنا. تمیز علم از غیر از علم وسیله معیار ابطال پذیری به وجود میاد. بسیاری از گزارهایی رو داریم که علمی میدونیم ولی ابطال پذیر نیستن، اینا رو میذاریم دور. اما قسمت سوم، ابطال پذیری شرط لازم نظری های علمیه، گارانتی نمیکنه فرآیند ابطال. ما به یک روش شناسی احتیاج داریم که فرایند ابطال رو گارانتی کنه. با گارانتی شدن فرایند ابطال وظیفه ما این میشه، وظیفه دانشمندان این میشه که حدس بزنن و ابطال کنن. اگر حدس میزنن و ابطال میکنن، پس چه جذابیتی داره کاری که دانشمندان دارن میکنن اگر فقط با نظریه‌های نادرست داره کار دارن؟ با قربال نظریه‌های نادرست ما به سمت گزاره‌های درست میریم. ماجرای فیزیک اینو به ما نشون میده که نظریه‌هایی که اومدن هرچند بعداً ابطال شدن یا قرار بشن یا در هر صورت ابطال پذیرن، ولی نسبت به نظریه‌های قبلیشون به حقیقت نزدیک‌تر بودن. این میشه این چارچوب کلی. ولی خب خیلی وقت تکنیکال زیاد داره که ما این جلسه جلسه آینده باید بهشون صحبت کنیم. نه این حرفی که الان میزنیم بریم اینه که پاکر خیلی باره بسه میشه نه اصلا شاید خیلی هم امروز این بحث رو میکنیم. بحث اصلیمون اینه که در اینقدر وقتی من دارم این حرف رو میزنم که حرف ممکنه درست در بیاد، اینه که شما ممکنه که این پیشرفت به سمت حقیقت نره و این بحثیه که در حقیقت در آرای اون زیاد میبینیم، بحث سنجش ناپذیری این نظریه ها. پاکر به صراحت به ما میگه نسبیت از نیوتن بهتره دیگه. اونم به صراحت به ما میگه که نمیتونید نیوتن و نسبیت رو با همدیگه بسنجید. سنجش ناپذیری. که اون حالایی زد جورتر میگه. ولی پاکر داره به ما اینه میگه. میگه میتونیم بسنجیم، اینم بهتره، علمم داره پیشرفت میکنه. پس رئالیست بودن پاکر اینجوری تعمیل میشه. چون اگه آدم فقط گزارای نادرست سر کار داشته باشه که نمیتونه. یعنی سخت رئالیست باشه مگر اینکه یه همچین حرفی بزنه. نزدیکی به حقیقت رئالیست بودن پاکر رو تعمیل میکنه. خب یه استراحت میکنیم یه رو بعد وارد مقاصد نوشته بوید میشه. شما همه چیز داری که شهر موید پس 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 شما بس فقط تو سرسل پزشکی کنه نمیتونی؟
نه خب آره دیگه
بس پزشکی نمیتونی؟
من خود
سال ها؟
من این خودم
نمیتونی؟ آه برسیزم واقعا نه نمیتونی؟
نه
نه
دیگه شبه کسی برم نمیتونی؟ برنام به سر هفتهی دیگه این کار میکنم در شبه همیشم یه نقطه از خوش نوال خوش خوش بعد این نوارس که در اینجا بودید من خیلی این رو همیتون با اعتبار سمالی من رو که در ترگاهی کنیم در اینجا بودید من یه بودید من هست که اندرستان این کلاس کلاس کاریم
یه چیزی من در بودن یاد میشه بودن
در اندرستان این کلاس کلاس
کاریم این منطور مرمه؟
نه من خود لیدی من هست که دار 2002 هست این رو مرمه نمیشه خب این موارد که وقتی من میخوام وقتی تو وارد حوزه پزشکی میخوام حوزه بیولوژی خیلی میگم چون بیشتر تصویر فیزیک در حوزه حدود بیشتر هم باشه این خیلی جان خیلی مورد کاغذ
کلی ولی چیز من اینو مثلا میگم چیز که مثلا هنگه راجب وقتی راجب توضیح و اینا داره صحبت میکنه قشنگ یه استاتیکال هم وارد میکنه دیگه یه نومولوژیکال دیداکشن دارم استاتیکال دیداکشن دارم
آره تو هر مدل اون انقلاب خوندم ولی این چیزی که مثلا اون پوپولیسم خیلی آدم با بینم به این نیمه نداره پوپولیسم اصلا این حرفا که این خیلی بوده خیلی آماریه خیلی مشکل ایجاد
میکنه اشکال پذیر بودن نظریه آماری ولی من اینو نمیدونم چرا حالا من این نظریه پزشکی به شما بگم
آخه نظریه اصلا چیز نیست این حرف نیستن که پوپه خیلی خریف داریم
ولی نظریه پزشکی جاشونو به همدیگه من یه نمیدن
به اون معنا نه واقعا که انصاف فکر میکنیم که
فرایند اطلاق سخت داره ولی نه اینکه اطلاق ناپذیر باشه به نظر من اطلاق در عمل سخت در شده به خاطر احتمالات و فاکتور های بیشماری که وارد شده سخت راست ولی اطلاق ناپذیر بودن چه داره سخته حالا اطلاق ناپذیر باید سرشون رو نگاه کنیم یه تو نظریه هایی در متافیزیکیه به انتلسی اینا میگه
کاملا دو حوضه داره کاملا اون حوضهی که اون کاملا کاملا میشه گفت مثلا اون مواردی که پوپر مستن کنیم جایگزین داره تو کلینیکال ترایال ها که میاد کاملا آماریه اصلا چیزی براش نداره گاهی گاهی به طریق آمار ره میشه ولی مثلا شما میاد مثلا میگن که مثلا قبلا مثلا برام تجربه ای سوال داشتم مثلا آب بشون نمیخوره
خب الان این خیلی مثال خوبیه
که این درست مثلا این دیگری بر اساس اون ترایال و بک‌گراند های حقیقی که یعنی مصادف بی علوم خواهنی که ما داشتیم به این حتیم بودیم که چون اینا مثلا مخاطب در زمین یا آب از درس میدن این باید جدا میشون بعد میگونه این کلینیکال ترایل انجام دارم برای تحییلی زمین مثلا اینقدر افرادی که آب میتون مصرف میکنن نه دستو زمین بودنشون بالاتر میده این دقیقاً ایست از با یه احتمال چیز با یه احتمال با یه ترایل کانفیدنس دارم با یه فاصله اطمینان هیچ موقع سردمتر میشه
من میدونم میگم من علم استاتیک هنوز مشکل به وجود نمیاره به نظر من سخت میکنه کار
خیلی سخت
ولی اینجوری نمیکنه اطلاع ناپذیرشون نمیکنه به نظر من هنوز حالا باید چیز کنی من میگم گوه نظریه های علمی که چیزا آماری برخورد میکنیم بخشون کارمون در فرآیند اطلاع خیلی پیچیده تره ممکنه که بعد دارم آزمایش کنم بعد آزمایش هم چیزای مختلفی انجام بدم بعد بیرسیدم همه اینا ولی باید در نهایت من فکر کنم که شما این قبول کنید که هر نظریه پزشکی رو که بدیم حداقل شرایط رو میشه معرفی کرد که اون نظریه رو بذاریم کنار این که اتفاق میفته یا نه رو بذاریم اصلا خلاصش
این کار میشه هر میشه دقیقا میشن گفت بس این شرایط میتونه
یعنی اگر جامعه محققین پزشکی این چیزا رو دیدن ما این نظریه رو میذاریم کنار اینو میتونیم بگیم دیگه فقط اصلا پزشکی رو دیگه ولی اینکه فرآیند اصلاً نمیده صورت روانشناسی کاملا هم درست من اینو میپذیرم اثباتی کار اصلا میگه همه چی مشکل میشه ولی حالا میخوام میگم به خصوص برای پافر فکر میکنم که
شما از لحاظ ادیکال در واقع
نمیخوام اصلا وارد نمیخوام
فقط همون بحث
خودش من هم یه سری گزاره هایی بودم میگه کار نفسی تو میگه انتلفی میگه یه چیزی هستش که آدم خوب میکنه و برای جلو اینا این احتمالا اصلا فضیل دیگه میگیم آقا هر چی بشه خوب بشه میگیم مثلا فلسفی زیاده اگه کم بعد میگه درست کمه کی تو هم اطلاع نمیشه درسته اینه بیان شما با این نظریه که شما داریم میگیم و خیلی سخت آماری مقایسه بده من میتونم بگم که محققین در این شرایط اینو میذارن کنار باید در هیچ شرایطی اینو نمیذارن
پس این سوالی رسه اون به فوت ادهاکی که میگیم اون چیزی که
شما جلی میذاریم
آره من گروشون جلی
البته هم جهلی
یعنی چیزی که در خود
من هم همشون گفتن موجودی جایی جهلی جهلی خیلی بارده چیز
بارده من تو روزه هم که نمیشتم جهلی بودشتم
خیلی بارده
خیلی
بارده ارزشی داره این به خواهد این دیگه چیز شجوریه
ادها یعنی یک چیز موقتی گذرا ادها یک میسین موقتی ترانزینتی کامل ولی من آخه با اون چیزی که
با همین هم هستایی واقعا من فعلا وقتی
بکنی وقتی بکنی
جهلی دیگه خیلی بار عرضی
میشه عرضی حضور
آره داری چاپ توی مهندسی داری مرتا عرضی
چه جهلی آخه بار بینه نه تو علوم اعتباری عمومی جهلی تو فلسفه انسانی ارتباط فلان و این دوستان
نه
آره ولی بگم آقا جهلی تو میری در برابر اصلی دیگه
آره
آخه به قول
جهل
آره
ما ساختیم
ولی بگم
آره این نه آره
میدونم ولی اون وقت اصلا مشکل این میاد که اصلا اینو برای شما ولی مشکل این وجود داره که پاپر میگه که نظر علمی مون هم اصلی نیست در آخر
متعجب نسبتاً داره. و من سوالم این بود که این اتاکی میگه با اون آموزه کوهان در واقع این مفروضات کمکی این تا اینجاش که کاملا یکی دوسته. خب از خب کوهان خیلی عمیقاً کنه یه استرونگه دیگه. حالا با اون چیزی که کوهان قشن میگه یه هیچی نداری یه سهرات اتنابذیر اصلا حتی نیوتونش که خیلی حالا دقیق و شسته رو فیل میگه یه اتنابذیر دیگه چی برسته حالا مثلا
یه اجوره دیگه شما
آره مثلا بیا حالا روید و دیگه ماشت بیاد
نه
منظورم اینه که اون با اون ادخوشی که میگه فقط تفاوتشون واقعا اینه که اون مخونی ها کوهان یعنی منظورم اینه که کوهان رو اونها نظر داره و اونها رو معتبر میدونی که اگر تغییرشون بدیم میتونه نظری بازم حفظ بکنیم درسته؟ شما میگید که اگه مثلا میدید مثلا عطفمون خراب شده عطف
تیز
از منطق رو عوض میکنه ولی خب خبر میتونی که خیلی رو اینا رو تیز
نداره ایراد دوهم کوهان در کافه خیلی وارد
خیلی یعنی اصلا کاملا
شما این مقاله چی رو خوندیم؟ یک کاتلم یه مقاله داره کوربوریشن آف دیوان اون دارم گذیم میشه اولا که اطلاع پذیرم بعدم هر وقت اصلا نمیدونیم واقعا تقصیر کیه چرا میخوام بگیم تقصیر اینه این اند تقصیر هر کی میتونه
هر کسی میتونه چون یه این طولانی دیگه حالا شما هر کدوم میتونیم
اینا همه تقصیر درست من میگم من اصلا گفتم به نظر من انتقاداتی که بر فصل علم کلاسیک وارد میشه بر پاپر و ترقیدی هم به یه اندازه وارد میشه گرچه پاپر مدعی بوده که ساقط کننده پوزیتیویسم منطقی ولی به نظر من وقت خیلی حرف
دیگه از من
لاف زدن های فصل نه زیر اومده
در واقع یه چیزی لحه باقیتر از
تفتیم آره میدونم ولی
این شهر مسلمان رویسی از آن همین بود ولی خب یه جایان یه جایان یه چیز جایان
ناسی یه حدیث هست جلدی تر از این
جایان نه ولی اون همین شهر یک خیرت من فقط اندیش هست یعنی اصلا حرفت هم در میاد اصلا خودم برای یک لحه بالتری من خودم بود یک فلسفه اخلاقی نه اخلاقی نشکی دیدنامی در اون ولی فلسفه ذهن
اخلاق اون بیشتر بهتون کمک کرده اخلاق به درد میخوره اگر آدم رو بخونه
آخه این فلسفه ذهن با توجه به چیزایی که وجود داره میخواستم شما
چیکار باید بکنم
بالا همین میخواستم شما مصاحبه از اول بتون پیش
کنم مصاحبه بده مصاحبه بده تو مصاحبه رو چاپ کنیم که خیلی بهتر هم
نه
اکس اینا رو مکنش داره یه چیز میشه فیلاسفی شاپ میشه اگر من نمیخوام هر تکرام رو کشتم
یعنی هم موقعی کسی هم رو بخواهیم اینطوره خیلی چیز باشه دوست دارم بسته به خود شما باشه
خیلی باشه چیز بدنم از تکنف آرت بدنم یعنی مثلا یا وضعیت چجوری
یه تو شمای کلی یه برقی من رایی که دوستان رو بخواهم یه مساعده یک اولا فلسفه معرفیش چلنچ ها و چالش هایی که وجود داره به خیلی سنی کنیم تقریب بعد دکتر میخواستم یه فلسفه ما این 16 هستم میخوام حتی من مثل یه سری آیتم های مشخص به فلسفه ذهن رو چیز بکنیم حالا یه سری آیتم ها رو که خود چون تگوتون سلاح میدونیم
ممکن انتخاب بکنیم
انتخاب بکنیم که مثلا بودی که مثلا 4-5 آیتم که در نهایت یک صفحه یعنی حدود 8-9 صفحه دست نویس آچه ها رو باشه که ما مثلا معرفی کتاب داشته باشیم مثلا چند تا این چیزایی دیگه هم داشته باشیم ولی بوده حتی 5-6 مقاله داشته باشیم که غیر از مصاحبه 5-6 مقاله که این آیتم ها رو پوشش بدن من تا یه حدود چند تا شکلی هم هست که فکر میکنم یکی همون کارکت گرایی رو کار بکنیم چون خیلی من بهش علاقه دارم
با کارکت گرایی رو میتونیم دو قسمتش کنیم خود مثلا سرش کارکت گرایی به صورت عمومی شکلی هم مثلا نظریه محاسباتی رو
یا حالا حسن خود شما
از من میگم من همین یه فرد بکنم
بعد همین کسی میگم ما به کی بدیم اینا رو خیلی
من یه سیزی آدم های دانشوهای خیلی خوبی داریم اینجا رسیم به دیستان تورینگش هم بگم آقای تورتنی ها نهر تورینگ هم بکنم
آره
بودم میدیم بهشون میگه همشهری
نه از اون نظر مالی هسته نه بسید که من این رو خوش مخفنی شما میگه
آرکی
هزیم من نه حالا بگید که دیدم من اگر محبت بکنم من یه روز شما میگه من دارم رو سوپروینینز کار میکنم برای محبوب سلامت و گفتم سلامت سوپروین میشه برای چهار عامل زیستی روانی اجتماعی و سپیشوال برای سایکوسوش سپیشوال حالا سوپروین بعد از اون تریپل مودال آی جانسن هم استفاده کردم یه مقاله آی جانسن دو هزاره تو مجله کاسمیتیک شاک کرده ایشون تریپل مودال یعنی لاجیکالی نومولوژیکالی این هر ستا رو بگیریم اولیش که از نظر منطقی از نومولوژیکال آی کاسمیتیکی اولیش که احتمالی هست یعنی ما یعنی فرض این دومیش که لاجیکالیه دومیش نومولوژیکالیه اولیش میگه مثلا یه ایکسی رو ما میتونیم فرض بکنیم یه ایکسی وجود داره که مثلا فلان خواسته رو داره و یه ایکسی مثلا وجود داره که مثلا فلان خواسته رو داره این دو فرض میگیریم کوپیبیلیتی حالا یعنی یک چیزی اولیش میخواد اون استدلال زومبی چاوینز بر کیمو دیویس مالی که اون رو رفتش بکنه یعنی سهاله حالا من تو این بای شاپنر تو چه صحبت کنم شاپنر نیست کسی میگرد خود تو شاپنر این چیز هست تو سوپه علم فلسه ریداکشن به علیه خیلی کنم پس تو سوپه زشنی هم هست بعد اینو به من خیلی برشون جالب بود شد حالا اینو من گفتم برای مدلی نکسی هم فلسفی یا هم سوپه علم بسید بسید من میخواستم پردازشش بکنم
هست من چند هم فلسفی داریم
حالا ما بسید من یه جورنال سال هم به مدیسین از فلسفی اینو که هست که فلسفی هم مدیسین و یکم سورتیکال مدیسین من خیلی دیدی کنم اکثرا فیلسوفای امریکای توگاه خودتوگاه خوب نداره شیش تن آقاده خیلی آیه که این کامیسوالیسی رو بینید که به دایت و که به سوزنی میکنی دولتر به شناختی به فیزشی رو برای کنید فیلیپ تیچر مقاله داره یه
چیز رو برای توی اکسپلینیشن مقاله سوزنی میکنید
ایشون هر اکثرا دارم بگیم کن تمایی کنم میکنم سوالات فیزیک میو کنم میشه
بزیشن باید بزیشن
الان سال 92 دپارتمان فرخواست فیزیکی و هاروارد چیم جناب پیشتی رو داره آره بعد فیزیکی چهار سال چیم شده این دروز دروز فرخواست هم داره میتونم میشه بعد اونجا دروز فرخواست داره
مثلا
من که الان فیزیکی نه شرایطش دارم مقبول شده هم
نه
بونه که این مقاله دارم کار میکنم اگر میشه چون این چیزم از که اینم مجلس ریپانه خود شد درافتی برای مجلس ذهن مجلس ذهن گرفت که نه این مقاله
ما نه نمیده ما این داره یعنی خریدی
نه اینجا ایدان این مقاله هم زبان فیزیکی برای نگاه سمانتیک خالیزم و بنام سمانتیک های دیگر برژون ما اطلاعا درافتش بدم ولی میتونه کار رو کنم گرید وقت
آره
من این هم پردازشش بکنم
من پیشنبه ها خیلی خوبه شما چی کار کردیم؟
پیشنبه صبح میان پنجوشتره گیان داروی و جمع دنشتره
کجا ها بودن؟
مصابه نگلاب بودن بعدش میام که مصابه هم اول میان شرق برای تو میگرم کمشنگی
خیلی دوزایی کشورده
بیرم آنه یه تو دوازه ایچه با هم کار میکنم بعد دوازه هم پسته دارم مصابه میکنم من خیلی درگیرت هم این رو به کتاب هم من امروز مادم آی فرمالی که رسیده و من همارد این رو تحویل کتاب کنم بعد گفتن که شما اونگه کلاس بگیدم و بسیده
اینو داشت
اینو من ون پرسن که اتمانا ترجمه میکنم قسمت شده نه هم
بخون
ون
پرسن درون آلتونه یک راه نه اینو نه همه اتفاقا من یه این چیز رو میگم اینجا کدوم ما بگیم؟ خود ما همون چیز هست خدا میگه یا حکیم؟ بله من این محوله رو پیش کردم توی این بیسه اینجا ما مونم به رشنگاه سیاستن این هست که همون خیلیه این که
این مال تسلیسه تسلیرالیزمه این خیلی رو این قضیه رالیسم این کار میکنه این دوتا دو تسلیق این یکی لیدی من هر دوستان جوان هم و خیلی هم الان محل کسانی اون لیدی من بیشتر تسلیق رو انفراکسن هم کتابش هم حالاتا رو بیشتر این خیلی
خب حالا تسلیق رو بزنیم
خب همین بکنم من شما سشن بفرمادیم
بکنم من برنامه رو بدم شما هر وقت یه وقت گردی بیا اینجا
اگر خواهش تو بزنیم تو هم بشه تو هم یه وقت گردی حالا این روز مشارک اگه سی شهر
بالا نمیاد ها بله شما شهر بالا نمیاد
شهر آرژانتین
چطور اون که جردن
جردن شما دیگه هستین اون مرکز
دیگه آره من میشم دیر من مثلا بعدم نمیاد تو دیر وقت وایس هم اونجا
خب من میخواید من سه شنبه ساعت 2 و نیم سه خوبه اونجا
خیلی
خوبه من سه شنبه ساعت 2 و نیم میام همون مرکز فیزیک نزدیک
برای ما یه جای دیگه هستیم
کوچه جبلدین
رو که نو
آره اینجا
دست من داریم سم
فقط آدرس بگیرم
چی؟
بسو مرحبا چی؟ بسو مرحبا چی؟ بسو مرحبا چی؟ بسو مرحبا چی؟ بسو مرحبا چی؟
در تموم شده را بره کن صحبت
دیدی؟ بسو من اینجا میرسم به این نیاوران
جمال آباد
جمال آباد
جبلی
جبلی
شناران
شناران پلاک نو درسته؟
شمارش هم نبینید که 2371
بسو شما مقاله نمیخواد بیان برای
برای چی تون؟ برای شرق به تو چی؟ راجع به حقوق آدم ها میخوام بزنم این تفتیم
برای تفتیم برای تفتیم برای تفتیم برای تفتیم برای تفتیم
برای هم
معذرم برای تفتیم برای تفتیم برای تفتیم برای
نه راست بکنم چرا اصلا باره احساس من بودم که دارو برنامه
روزانه
پولم نمیده که بریم
شخص
باید دلایلی داشته باشی این کارو بکنی من دلایلی دارم برای این کارو نکنم نه اون چیزا رو اون چیزا که رضا به حقوق و اینا مخواه برنستن بله خیلی تبایی خواهد تایزون دم نه
اون دیده ای که کنان روزانه ای کم ساله به تفصیل تا فاسپورت اون دوی ناهد رکران گفت که یه جریان را بنوزیم
خطر
ما شروعی کنیم ایک بیدیم چند چیزی مشخص که مالا
بیدیم مثلا کاری که خانم جفرانده کوره خیلی خوبه
خطر روزمانه
خیلی خوبه اون از من مثل مثلا کنان چون که مثلا کانده اینا اون درک ترمیلی که پس رسن رو که بگه که با کنچون مقالطا نبی یاد بودن که بله نکنن از این کار آدم رو و خیلی کار خوبیه ولی این که مثلا من یه کاشنگر رو معرفی کنم نمیم در کم خلاصا میتونم بکنم ولی اون زیاد میشه به نظر روزنامه رو مخاره کم بشه اینجا باید اون کارتون که در از مداخل هم شما ترجمه میکنیم یعنی اون در خلی برسی حرق معارف فلان چیز اون خوبه با این مرحله معرفی میکنی یک چند خاصی رو اونجوره داخل شما ولی من یه ذره تردید به دفعی نگاه میکنم که من یه اونجوره نشم به درده کسی
یه که مالت جورنالیستی هم پوزیتیف منطقه شما دیدی
آره دیدم اونی که در باشد سریه یکی که دوسته
من در فراز فرود پوزیتیف منطقه این مقاله نوشتم
بگه یه کسی ایراد گرفت
نه نه آره یکی ایراد گرفت من جواب رو بگرفتم اون سکه مالا به جورنالیستی بود داستانیش بکنیم
اگه چه بودم این داسته بودم
کارگاه تو مثلا اون مقاله کلوتر ترسیدار معرفی چه که این متدید که اینجا
این نجیب میخواد تبهکاری استدادی در این نفی این رو بسرام کنم ندارم خواهد کنید
اگه این شما تو سیمدال خوبی که این تخصیم کنم اگه این خوبی که این خوبی که این خوبی که این خوبی که این
اصلا مشاهده بدون حکس نداری نه ببینید این نگاه بکنید برای این فیلم هم مشاهده بگم مشاهده بدون حکس یعنی این که همینه که داره میاد باره داره میشه خب
شما میخواید نظریه علمی بدید، این نظریه علمی دادنتون پس کنیم میخواییم در مورد انبساط مصر. شما میبینید که اینجوری رو بخواه، شما میبینید مصر یه میله مصری برای خاطر گرما منبسط شد، خیلی کار مختلف میتونیم بکنیم برای اینکه، یعنی برای خاطر گرما شاید مثلا کتابتون رو زمستون اینجوری. شما واقعا ممکنه که فکر کنید که این اتفاق به خاطر این افتاده که به خاطر رطوبت هوا که در این دو زمان فرق کنه، ممکنه به خاطر گرما باشه. این اتفاق رو شما می‌بینید که میله مصری برای خاطر گرما منبسط شد، برای اینکه دنبالش برید بازم مشاهده بکنید که میله مصری برای خاطر گرما منبسط میشه، سایر میله‌های مصری هم میشن، میله‌های فلزی همین نمیشه، شما فرضیه رو خیلی سریع معرفی می‌کنید. شما با داشتن این فرضیه که احتمالاً فلز داره برای خاطر گرما منبسط میشن می‌رید دنبالش. آره ولی یه مشاهده کردیم، نرفتیم یه سری مشاهده کنید برای استقرار کنید نظریه بدهید روش هست داری دیگه، مشاهده شما رو ذهنتون رو تحریک کرد که هرکی بزنید میشه مثل با خواب دیدن این تحریک در شما صورت بگیره، تحریک بشه که آقا همه فلزو برای سر گرما ممثل میشن، این تحریک شما رو ببرید سراغ این که یه سری آزمایش رو انجام بدید. این کاری که پاور داره میگه، اون کاری که دانشمندان میکنن اینه که بیان شروع کنن آزمایش کردن که یه دونه فلز رو گرم کنن با مسئله شد دو تا رو ده تا رو بعد 20 تا رو بعد یعنی فلز رو برای گرم هم مسئله میشه. یه تقریبا این از وقتت از خیلی اولش میدونستن که دنبال این بازی هست، دنبال این که فلز رو برای گرم هم مسئله میشن. من آها وقت استعدا توجیه هم نمیتونه بکنه. یک دانشمندان گفتیم به دو دانشمندان استقرار نمی کنن به دو معنی، یکی اینکه اصلا نمیدن شبان داده های جزئی در بیارن روش گذاره کلی بسازن، دو نمیان از درستی مشاهدات بشون نتیجه بگیرن در توجیه این حرفی که زدن. این کار اصلا این حرفی که پاپر میزنه، حرف میزنیم که فلزات همسان گرما منبسط میشن، حرف میریم شروع میکنیم آزمایش کردن، هر کدوم از این آزمایش ها تلاش برای ابطاله، آخرش هم که 20 تا فلز رو دیدیم انبساط کرد یعنی گرد شد منبسط شد، هیچ وزن در مورد درستی حتی اون بهتر از اول نیستش، فقط دیست آزمون سخت و پایست فرد بشه. پس دانشمنده استقرار می کنن، یک به این معنی که بیان نگاه کنن به بازن تا قبلا ساختن، دو به این معنی که بیان از درستی اون مشاهداتشون نتیجه بگیرن در موردی بودن این استقرار افضان هست جمعه پاپی. درستی هیچ وقت هستی شاید نمیتونه باشه.
خیلی اولش من از داره خورو کشید
کردیم که هر کسی تو این که از سوال مونه خلاو که افتاد کنم چیم رو کنم یه رو کنم ولی این که هر کسی دارن و آهد میدن جنوب رو به هر حال یعنی اگه مثلا کلاسیک ما فکر کردیم که روش استقراییه، من میرم میبینم که مثلا شما در نظر بگیرید مثال فرهاد کنجکاو چی بود؟ آخر وقت زمین میاد از تو بارو میاد، شما میرین اینو اول حدسشو میزنید، حدس میزنید بعد میرین اینو آزمایش میکنید. به صورت کلاسیک اولی که نوشتش شروع میکنه در مورد اون مسئله دیمارکیشن میگه که اینجوری به نظر میاد که دانشمندا مشاهده میکنن، روی مشاهداتشون حرف کلی میزنن، این میشه علم، متافیزیکی ها حرف میزنن و نگران مشاهدات هم نیستن، این هم میشه متافیزیک. روش علم روش استرزا اینه که نمیخواییم بپذیریمش. دارشوند حق که حتما میزنن، یعنی در مورد شک کردیم اتفاقا حلقه بیان هم میگفت حق میزنن دیگه، بعضی اوقات اصلا علم به این دلیل داره پیشرفت میکنه که ما یه جاهایی میتونیم حد بزنیم. این که همش حد میزنن فقط حد میزنن این مقدار به نظر من سخته، این که داشتنها فقط حد میزنن، حدسایی که وقتی مشاهده نیستن، چون اگر فقط میخواستن حد میزنن من همینجور هر روش رو حد میزنن اصلا میکردن دیگه. این هم از صحبت هاست که پاتنت و کود و پاپر وارد میکنه که همش هم حرف میزنن دانشمندا اتفاقا به نظر میاد. اینجوری بود یه دیسشناس خوب باید همینجوری میگفت الان میگفت همه کلاغا سیاه هم میرفت اکسالش میکرد مثلا حالا اون کیس همه کلاغا زرد هم عکس میزد میرفت اکسالش میکرد همه کلاغا سبز هم همه زندگیش دوی این میزد که همه کلاغا چه رنگی هم اکسال کنه دیگه به نظر میاد همه شم حرف نزنن و در ضمن این نکته خیلی مهمیه یه بخشی از کار فلسفه بعدا نمیبینیم نه تلاش برای اثبات نه تلاش برای ابطال حل معما یه نظریه علمی میاد یه حرفایی رو میزنه یه بخش هایش خالیه یه سری دانشمندا بخش بزرگی از فعالیت علمیشون هم تشکیل میده میرن اون تیکه های خالی رو پر میکنن نظریه میاد در مورد جرم اتمی یه ادعاهایی میکنه خب این که شما برید جرم اتمی یه سری عناصر رو پیدا بکنید این که حل معما شما پذیرفتید نظریه درسته نه میخوای اثبات کنید نه ابطال بکنید نه کاری نمیخوای بکنید فقط میخوای ببینید جرم اتمی این عناصر چیه حل معما یه سری معماهای در مورد دنیا داریم خالی جهات میخوام اینا پیدا کنم ولی این که حرف میزنن به جای خودش که خدارشان حتما حرف میزنن این مشکل رو شاید با پاپر داشته باشیم و بعدا هم فلسفه علم دیگه دارن که فقط حرف میزنن خب از حد شما را کنون مکانیزمش چیه دیگه ببینید چون میگه حد متحورانه میزنن که با دانش قبلی سرکار چیز نداره دیگه سر سازگاری نداره این حد باشه باید بگم که مثلا همش باید رجوع کورات دیگه حد دادنن یعنی تو مریخ مثلا گوستان هست تو مریخ گاه هست از اینجور چیز هم دیگه هی بریم مشاهده کنیم ببینیم نیست ولی این هم خیلی پیشرفتی نمی کنه با این که این اتفاق هست بگم
نوبت
ما از یه جایی هست با هستیم که اصلا
اون
فرصه رو پیدا
می‌کنه
کارم مشکل کرد شد خواهر این خیلی بد کاری کرده بعضی جاها حقایی که پاپر قبل بعدن قرار بوده بزنه رو گوش نداده پس وظیفه که برای خودش داره اینه که توصیف اون کاری که دانشمندان میکنن نیست چون اولین کاری که میایین میکنی این ازش میگی آقا شما این نظریاتی که داری بعد تو آزمایش رفتی آزمایش کردی میخواستی اثبات کنی میگه نه من نمیخوام اثبات کنم اتفاقا میخوام یه دنبال موارد معیدش میگردی خب باور میکنه نگفتم دانشمندا چیکار میکنن من میگم دانشمندا وظیفه‌شون چجوری انجام بدن من میگم دانشمندا چیکار باید بکنن تجویز روش علم از این دفعه بگم امروز شما برای علم بودنش معیار دارید مهم نیست از کجا به وجود اومده باشه ولی از دل متافیزیک میتونه در اومده باشه میتونه دانشمند خواب بوده باشه همینجوری که میگه میگه اتفاقا نکته جالبی داره وقتی که مقاله رو میخونیم منطق اکتشاف علمی اسم کتاب هست منطق اکتشاف علمی و خودش میگه که در اکتشاف به هیچ عنوان اکتشافی که عمل منطقی نیست همیشه در اکتشاف یه سری چیزهای شهودی و غیر معقول و غیر منطقی و اینا وجود داره خودش هم اینه میگه بیرگستان هم میگفته اینه این صحبت داره که هر کشفی شهودیه خب پس چرا اسم کتاب هست منطق اکتشاف علمی؟
دعوتی
که دعوتی کتاب مقام توجیه با مقام کشف ولی اسم کتاب چرا هست منطق اکتشاف علمی؟ منطق اکتشاف علمی اکتشاف که منطق ازش خودش هم گفت گفت مقام کشف و مقام توجیه جدا اسم اینکه این کتاب هست منطق اکتشاف علمی نشانگر اینه شما کشف که کردی از این لحظه به بعد یه سری تعهداتی داری این کشف باید ابطال پذیر باشه این کشف تو باید بری ابطال بکنی و این کشف وقتی که ابطال شد در برابرش مقاومت نکنی برای منطق اکتشافی یعنی اتفاقا همه چیز داره بعد از مقام کشف تو بدید شما میتونید خواب ببینید نظریه پیدا کنید شما میتونید به خاطر نهنهای عرفانی که به تعلق دارید نظریه معرفی بکنید مثل کوپرنیک میگه کپلر و کوپرنیک به هر حال بحثشون تحت تاثیر آموزه های مربوط به ارزش نور در نگرش های نو افلاطونی اون دوره بودن. نور خیلی مهم بوده. ملاحظات واقعا مذهبی، عرفانی، شخصی، شهودی شما میتونید به دست دادن یک نظریه جدید به شما کمک کنه. این میزنی سناف دلن. این که چی شد که دانشمندی دانشمند خواب دیدم هم صحبت کردن و این نظریه رو دادن و جور صحبت نمی کنید. امروز این علم هست یا نه معیار دارن براش. اگر نظریه من شرایطی رو بتونه معرفی بکنه که اگر اون شرایط برقرار شد من بگم نظریه غلط بوده. مهم نیست که چی شد که این نظریه رو دادن. نور پرست بودن، خورشید پرست بودن. امروز اگر بتونم این نظریه بگید اینجوری اگه دنیا به چرخه این غلطه من میتونم رو توجه بشم که علمیه. پس یکا ابطال پذیری یکا. امروز شما هر چی که داری که بعدی ساختن در طول تاریخ علم شما میتونید بگی علمی هست یا نه. گام بعدی اینه که دانشمنداتون حالا دانشمندان خوبی هستن یا نه. امروز دانشمندان خوب دانشمندانی که تلاش کردن اون چیزایی که بهشون رسیده رو ابطال کنن، حرفهای متحورانه ای هم بزنن بعد از ابطال اینا. اینم کاری که دانشمندا باید بکنن. دانشمندان دوره‌های قبلی قبل از فاخر خیلی خوب نبودن. ما نگفتیم حلقه زیان میگفت فاخر اصلا این رو نیتذیره. فاخر میگه من میگم من واسه دانشمنده رو باید تنگی تحصیل میکنم. تنها جایی که شما میبینید که تنها دورهی به نظر من که در تاریخ فلسفه فیلسوفا برای کسی تنگی تحصیل نمی کنن حتی اقل برای فقط برای خودشون تنگی تحصیل میکنن دورهی که حلقه زیان داره فرق میزن. من میگم فقط بعضی فیلسوفا مزخرف گفتن ولی دیگه نمیگن که دانشمند چی کار باید بکنه چی کار نباید بکنه.
کدوم
از علم و غیره؟
بشکل
نداره. ببینید پاپر دیگه نگرانی های پوزیتیو سوال نداره دیگه. میگه اگه طالبینی به نظرش طالبینی رو دارن میگن علم من میگن علمی. اصلا مارس و فروید رو مارس رو میگن فلسفه علمی فروید آدلر هم خیلی خوشحال هم که روانکاوی علمی دارن اینا که همه دارن میگن علم من میگم علم نیست دیگه. در حالی که بیان برعکسش نگاه بکنید برای حلقه زیان فروید که خیلی مهم بود. معتقد بودن که روانشناسی هم یه انقلاب خیلی بزرگی رو پشت سر گذاشته با فروید. همون وقتی هندرسه انقلاب بزرگی رو پشت سر گذاشته فیزیک پشت سر گذاشته معنیتش پشت سر گذاشته روانشناسی هم انقلاب بزرگی رو پشت سر گذاشته با فروید. خیلی هم احترام براش قائلم ولی پاپر قائل نیست. برای پاپر میگه که چیزایی که فکر میکنین علم نیست برای بهتون میگه دیگه یه کارهایی هم که دانشمنده دارن میکنن با اونجی که دانشمنده هم علم نیست داشت. این هم از اون چیزاییه که اعتمال حلقه بیان نمیتونم خیلی باهم کنار بیان. خب
از نظر پاپر چهار دوره کار در کارهای
کارنف دیده میشه.
یکی زبان به دست دادن زبان فیزیکالیستیه، زبانی که همه چیز رو در نهایت بر داده های فیزیکی تحصیل داده بشه. یکیش
تز علوم یک پارچه است که خیلی شبیه به زبان فیزیکالیستی.
یکیش دوران نقد منطقی زبانه که سعی کنه گزاره های رو صورت بندی بکنه که در اون یک زبان فرمال بر اساس قواعد مشخصی درست شده باشن. و آخرین دورش هم اون چیزی که ما در مقاله قبلی دیدیم، چارچوب‌های مفهومی، ولی چارچوب مفهومی که به علم نزدیک‌تر.
از نظر پاپر و به درستی کارنب همیشه این انگیزه رو داشته که در نهایت گزاره‌های علمی بمونن و متافیزیکی ها برن. فقط همونجوری که ما دیدیم خودمون در این مجموعه نوشته‌هایی که خوندیم
آخرترش من میتونه به ملاحظات عملگرایانه متوسل بشه برای اینکه بمونه و اون شکل منطقی و شسته رفته ای که اول خواست این اتفاق بیفته هیچ وقت صورت نگرفت. اینم به جای خودش پاپر قبوله. یه نقطه رو من فقط بگم دیگه در مورد نگاهی که پاپر به کارنت داره. میگه کارنت متأثر از تجربه گرایان پیشن خودش ایدار در زن ویتنشان به این تصدیق که معتقدن که الفاظ ما در نهایت باید الفاظ فیزیکی باشه. چیزی که در اون مقاله‌ای که در مورد نومینالیستا دیدیم کارنت سعی کرد بذارتش کنار، میگه من از الفاظ مجرد هم استفاده میکنم، ولی معتقد پاپر که این ادعای ویتگنشتاین که میگه که در هر وقت خواستید بگید که یه چیزی معنی نداره بیاد تو اون جمله که گفته شده یه کلمه بی‌معنی پیدا بکنه. این چیه رسالت شماره 653 میگه روش صحیح فلسفه اینه، روش صحیح فلسفه ویتگنشتاین اول هرگاه کسی بخواهد چیزی بگوید چیزی متافیزیکی است باید نشان دهد که بعضی نشانه های مشخص در گزاره هایش فاقد معنا هستند. روش صحیح فلسفه اینه برای نشون دادن اینکه چیزی متافیزیکی، یه گزاره بهتون میدن، توی این گزاره میگردید یه دونه لفظ پیدا میکنید، این لفظ میگردید. روش صحیح فلسفه گردن هم در ویتگنشتاین دوم اینه که یه کاری بکنیم که یه مگسی که توی بطری افتاده درش هم بسته از بطری فرار کنه. یه ذره فرق داره. اول این از کجا به وجود اومده؟ میگه که هاب و بعد راسل اینو داشتن، اما راسل و به خصوص ویتگنشتاین با یک موضوع دیگه هم روبرو شدن که شما ممکنه با الفاظ معنادار هنوز جملات بی‌معنی بسازید. ترکیبی که از الفاظ معنادار هم به دست میدید باید معنادار باشه. اون چیزی که ما بهش میگیم زنجیره درست ساخت باشه. اینو از کجا فهمیدیم؟ میگه راستن وقتی یه پارادوکس کلاس ها روبرو شد فهمید که نمیتونیم هر لفظی رو هر جایی به کار ببریم. به نظر میاد که خیلی ساده این من مجموعه رو که تعریف میکنم یا مجموعه در حقیقت یک دسته از اشیاست که یک خصوصیتی رو بر اونها حمل میکنم. خیلی دیگه از این واقعا راحت‌تر نمیشه یه مجموعه رو تعریف کرد. خب میگم مجموعه همه اسبا، تمام اشیایی که این اسب بودن رو میتونم برای شما بگم. مجموعه تمام اسبای سفید مشخصه. بعد مجموعه تمام مثلا کلاغ های سفید، اینم تهی میشه. اگه هیچ شیء رو پیدا نکنم بکنم که اینو برش این محمول و این خصوصیت رو برش اطلاق بکنم، این تهی میشه. بعد پاپر چی میگه؟ راسل ببرش راسل میگه که بیان پارادوکس معروفش، پارادوکس راسل چجوری صورت بندی میشه؟